بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و لازم میدونم که سلام و درود خداوند رو بر ارواح طیبه شهدای قواس که امروز الان تشییع پیکر پاکشون هست نثار کنیم و 175 قواس شهید که در عملیات کربلای 4 شهید شدن. و ما اگر این بحثا و گفتگوها و این نشستها هست بسیاریش مدیون خون این شهداست. درود خداوند و پیامبران الهی بر این ارواح طیبه شهدا باشه. قبل از اینکه بحث امروز ما درباره کتاب نظریه درباره ادارت جان رالز هست که آقای مرتضی نوری ترجمه کردن و نشر مرکز این کتاب رو چاپ کرده، درباره جان رالز بیشتر در دهه اخیر هم آثارش برخی ترجمه شده، هم مباحثش در ایران مطرح شده. خیلی قبلتر در ایران خیلی مطرح نبوده. جان رالز فیلسوف مشهور معاصر امریکایی است که تقریبا در سال 2002 درگذشت و این کتاب نظریه درباره عدالتش رو یکی از مهمترین آثار فلسفه سیاسی در قرن بیستم خواندن و دربارش بحث کردن و اثر مشهورش هم همین کتاب هست، اگرچه کتاب‌های دیگه‌ای هم داره که حالا هم آقای نوری هم خانم دکتر اسلامی و آقای دکتر اکرمی توضیح خواهند داشت. جان رالز اعتقاد داشت که عدالت اولین فضیلت برای نهاد اجتماعیه. در بحث میکنه و میگه همچنان که فضیلت یعنی برای نهاد اجتماعی عدالته، حقیقت هم برای تفکر همون مقام رو داره و رالز عدالت رو مقدم بر خوشبختی میدونه و میگه خوشی و کامیابی اونگاه به عنوان ارزش تلقی میشه که عادلانه بودن اون محرز شود، یعنی یک ارزش مثبت. درباره عدالت و انصاف مثلا بر کتاب بعدیش هم بحث میکنه و حالا باید ببینیم که مبنای عدالت از نظر جان رالز چیه. حالا ما مثلا چون هم فلسفه سیاسی هم فلسفه اخلاق هست، دو گرایش های دیگهی که در این حوزه هست در چه مارک کانت و چه دیگر فیلسوفا در تاریخ فلسفه بحث کردن. مسئله توزیعی عدالت برای رالز بسیار مهمه و عدالت معیار مشروعیت روابط اجتماعی و اصول حاکم برون و مهمترین ضابطه مطلوبیت نظام های اجتماعی رو میدونه. بحثایی که درباره هم کتاب هم جان رالز میتونیم مطرح کنیم خیلی گسترده است، ولی با توجه به اینکه فرصت کم هست و محور این کتابه، راجب این کتاب باید توضیح داد و بعد مسئله رابطه عدالت و آزادی، نسبت میان نظریه رالز با نظریه اخلاق وظیفه گرایانه کانت یا نظریه رالز با اخلاق فایده گرایانه که اینا در هم در حوزه فلسفه اخلاق بحث میشه و اون ویژگی که رالز در آثارش میگه که مقدم بودن حق بر خیره که حالا دربارش بحث خواهند کرد. کتاب رو آقای نوری مقدمه خوبی نوشتن، در حدود 20 صفحه نوشتن و راجع به زندگی رالز و آرائش و چگونگی که در مثلا دوتا برادرش رو چگونه در جوانی از دست داد، بعد چجوری در دانشگاه پرینستون، در دانشگاه آکسفورد، نظریه هایی که از دهه 40 60 و وقتی که استاد شد، همه اینا رو توضیح دادن و خود نظریه درباره عدالت هم دیگه دربارش بحث شده. خوشبختانه هم آقای دکتر اکرمی راجب راز کار کردن و هم تز دکترای خانم اسلامی راجب راز بوده. فهم کنم فرصت خوبی باشه که ما بیشتر با این فیلسوف سیاسی و اخلاقی قرن بیستم آشنا بشیم و ببینیم که در دنیای امروز چه مقدار این نظریه جدی هست و چه حوزه‌هایی و حتی چه نقدهایی بر نظریه رالز در حوزه‌های مختلف وارد شده. من ابتدا از آقای نوری میخوام که توضیحی راجع به خود این کتاب و رالز بدن، بعد خانم دکتر اسلامی و آقای دکتر اکرمی بحث رو دنبال خواهند کرد.
خب با کسب اجازه از اساتید محترم و تشکر از جناب محمد خانی که اسباب این جلسه رو فراهم کردن، قرار شد که من یک پیش زمینه ای از فضایی که نظریه رالز در اون مطرح شده ارائه بدم و یک خلاصه ای از موازی که رالز توی این کتاب اتخاذ میکنه و بعد اساتید به طور جزئی تر بپردازن به این کتاب. من وقتی که فکر میکردم دیدم بهترین راه برای ورود به بحث این کتاب اینه که ما ببینیم قبل از اینکه رالز این نظریه رو مطرح کنه دغدغه عدالت توی چه پارادایم هایی توی چه حوزه هایی بیشتر بهش پرداخته میشده. یک جهتگیری قالبی که اون زمان وجود داشت جهتگیری سوسیالیستی تحت تاثیر افکار مارکس بود که ما اوج اونو توی دهه 70 که از قضا سال انتشار این کتاب هست میتونیم ببینیم که میشه گفت که توی گرایش های سوسیالیستی دغدغه عدالت یک جورایی خلاصه میشه توی مبارزات طبقاتی که اقشار مختلف برای حذف نابرابری های اجتماعی انجام میدن. منتها یک مشکل خیلی اساسی نظریه مارکسیستی از منظر نظریه‌های دیگه میشه بگیم داشت که اون مبنای ماتریالیستی نظریه‌های مارکسیستی هست. همونطور که میدونیم مارکس تز خودش رو بر اساس یک نگرش فراگیر متافیزیکی مطرح کرده بود که ماتریالیسم دیالکتیک بود. توی ماتریالیسم دیالکتیک تقابل بین آگاهی و ماده یا روح و ماده به نفع ماده در واقع به اتمام میرسید و جهتگیری تاریخ در یک حرکت دترمینیستی به سمت حذف نابرابری های اجتماعی بود که توی این نگاه قاعدتاً چون که اون ساحت آگاهی یا روح که از قضا ساحت آگاهانه برای مبارزه سیاسی و حذف نابرابری های اجتماعی بود یک جوری دست کم گرفته می شد. این یک بخشی از اون پس‌زمینه‌ای که وجود داشت. بخش دیگه ای که من میتونم بهش اشاره کنم نگرش اقتصادی بود که تحت تأثیر آدام اسمیت مطرح شد و در ادامه اون فایده گراها نظریه خودشون رو مطرح کردن. عیبی که نظریه اقتصادی داشت این بود که اون هم یک جورایی اون ساحت آگاهی یا مبارزه برای حذف نابرابری های اجتماعی رو باز به نفع یک جور حرکت طبیعی نادیده می گرفت. نمونه بارزش رو توی دست نامرئی آدام اسمیت میتونیم ببینیم که آدام اسمیت معتقد بود که در واقع یک مکانیزمی توی بازار وجود داره، مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضاست. حالا هر جا که بازار به یک مشکلی میخوره، مثلا بیکاری ایجاد میشه یا رکود ایجاد میشه، ما نباید دست به ترکیب این اقتصاد بزنیم. چرا که خود اون دست نامرئی توی بازار هست که همه چیز رو خود به خود به سمت تعادل میبره. برای همین باز جایی برای در واقع دغدغه‌های اخلاقی که به انسان این اختیار و حق رو میده که نابرابری‌ها و ظلم‌هایی که در حیطه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هست با حرکت آزادانه و اختیار خودش حذف بکنه. این چیز رو ما نه توی سوسیالیسم میبینیم، سوسیالیسم در واقع میتونم بگم ارتودکس، اون چیزی که در واقع مارکس مطرح کرده بود. حالا بعد هم میتونیم بگیم سوسیالیست‌ها این نظریه رو تعدیل کردن به نحوی. خلاصه این در واقع حرکت خودانگیخته و آزادانه برای حسب نابرابری‌ها رو نه توی سوسیالیسم میبینیم و نه در نگاه اقتصادی در واقع لیبرالیست‌های کلاسیک مثل آدام اسمیت و تداوم اون سنت در فایده‌گرایی. در یک همچین فضایی بود که رالز نظریه خودش رو مطرح کرد و بقیده من هنر رالز این بود که ما رو یه جورایی بازگشت داد به سنت کانتی که توی سنت کانتی حذف نابرابری های اجتماعی و ظلم هایی که از طریق نهادهای سیاسی و اجتماعی توی عرصه جامعه وارد میشه از طریق حرکت خودانگیخته و اخلاقی انسان قرار حذف بشه. این کاری بود که در واقع رالز میتونم بگم یک جورایی با این کتابش بابش رو باز کرد و در ادامه فیلسوفای دیگه مثل رابرت نوزیک و مایکل سندل و دیگران این راه رو ادامه دادن. حالا میتونیم به طور جزئی تر وارد خود نظریه‌ای که رالز توی این کتاب مطرح میکنه بشیم و شاید کلیدی ترین مفهوم برای ورود به این کتاب مفهوم قراردادگرایی هست. حالا قراردادگرایی چیه؟ قراردادگرایی یعنی این که ایده اصلی قراردادگرایی اینه که نهادهای اجتماعی و سیاسی هیچگاه عادلانه نیستن یا مشروعیت خودشونو به دست نمیارن مگر اینکه انسان‌ها در یک وضعیت برابر بر سر اونها توافق کرده باشن. یعنی اگه که یک نهاد سیاسی خودش رو خارج از این سیستم بر اراده آزاد انسان‌ها تحمیل کرد، مشروعیت خودش رو از دست میده. اون چیزی که برای نهادهای سیاسی مشروعیت میاره اینه که انسان‌ها با آزادی خودشون توافق میکنن بر سر تشکیل یک نهاد سیاسی یا بر سر در واقع یک تلقی از عدالت که مبنایی میشه برای شکل‌گیری نهادهای سیاسی. خب این سنت قراردادگرایی چیزی بود که ما از عصر روشنگری به ارمغان داریم و میشه بگیم نمایندگان بارز اون روسو و کانت و لاک هستن. حالا ببینیم که این سنت قراردادگرایی چطور تو این بستری که من قبلش براتون به تصویر کشیدم میتونه برای ما توضیح کنه که چطور این کتاب سنت فلسفه سیاسی رو به کلی دگرگون کرد و آغازگر یک راه جدید در فلسفه سیاسی شد. علاوه بر اون دو سنتی که من گفتم یک سنتی دیگه حاکم شده بود که این به اون نگرشی که کانت مطرح کرده بود نزدیکتر بود نسبت به سنت اقتصادگرایی و سنت سوسیالیست و اون هم نظریه شهودگرایی بود. شهودگرایی چی میگفت؟ میگفت وقتی که ما بر سر یک معضل اخلاقی قرار میگیریم، یک مخمسه یا دوراهه اخلاقی قرار میگیریم، تنها راه حل معضل یک سری شهودهای پایه‌ای هست که اونها به ما میگن که اصول اولیه برای تصمیم گیری چی میتونه باشه. اگه بخوام به طور جزئی تر شهودگرایی توضیح بدم با یک مثالی من میتونم اینو روشن ترش کنم. یک مثال بارزی هست توی فلسفه اخلاق که از طریق اون دو راه اخلاقی رو به تصویر میکشن. اون مثال بارزی نه میگه که شما تصور کنید که راننده یک اتوبوسی هستید و این اتوبوس مثلا چیزی حدود 50 60 نفر مسافر داره و داره توی لاینی با سرعت زیادی حرکت میکنه. بعد به یک بار راننده اتوبوس میبینه که مثلا اگه رانشی رخ داده توی لاینی که در حرکته و اگه به مسیر خودش ادامه بده این 60-70 نفری که مسافر اتوبوس هستن همه از بین میرن. حالا تو موضوع بریده و راه دیگه هم وجود نداره. به یک بار میونه که تو لاین دیگه چند تا کارگر دارن کار میکنن، مثلا 5-6 تا کارگر مشغول ترمیم اون لاین دیگه هستن و تنها راه برای نجاته اشخاص که تو اتوبوس هستن اینه که فرمونو بچرخونه و بره توی اون لاین بزنه به اون چند تا کارگر به بهای اینکه در واقع اون 60 نفر زنده بمونن. خب اینجا ما میتونیم بگیم که تو این مخمسه اخلاقی اکثر انسان‌ها تصمیم میگیرن که فرمونو بچرخونن و اون 60-70 نفر رو نجات بدن به بهای اینکه 5 نفر جان خودشون از دست بدن. شهودگرایی میگه که ما از این یک مثال میتونیم به این نتیجه برسیم که یک اصل اخلاقی در تصمیم گیری های ما وجود داره و اونم اصل به حد اکثر رساندن خوشی یا پیشینه سازی خیر. یعنی ما برای این که 50 نفر زنده بمونن میتونیم که اونجا که چاره‌ای نداریم جان مثلا 5 نفر رو بگیریم. یک اصل اخلاقیه. حالا ما یک مثال رو یه تغییر کوچیک توش میدیم ببینیم که آیا واقعا این اصل اخلاقی معتبره در تصمیم گیری های ما و اون اینه که فرض کنیم که این راننده فرمون رو نچرخوند یا اصلا توی اون موقعیت اون مخمسه اخلاقی چاره جزی نداشت که به راه خودش ادامه بده، تصادف رخ میده و ما 60-70 نفر زخمی داریم این زخمی رو به بیمارستان منتقل میشن و عده‌ای هستن که هر کدوم به یه عضوی نیاز دارن. یکی نیاز به قلب داره، نیاز بسیار ضروری که اگه این پیوند عضو صورت نگیره به سرعت جان خودشون از دست میدن. یکی نیاز به قلب داره، یکی نیاز به کلیه داره، یکی نیاز به کبد داره و تمام اعضای انسانی. و از طرفی هم یه شخص سالم اومده و داره چیکار میکنه؟ داره اومده یه چکاپی انجام میده. آیا دکتر مجاز هست که تک تک اعضای این شخص رو از بدنش جدا کنه و به اون افرادی که نیاز مبرم به اعضای انسانی دارن، اعضای بدن دارن، پیوند بزنه و جون اونا رو نجات بده؟ قطعاً شهودای اخلاقی ما میگن این کار مجاز نیست. در صورتی که تو مثال قبلی ما اینا چریستیم که شما برای این که جان چند نفر رو نجات بدیم میتونی جای یک نفر رو بگیری اگر چاره‌ای نداشته باشی. یعنی به اصل فایده‌گرایی رسیدیم که میگفت که برای اصل اولیش پیشینه سازی سعادت یا خیر یا رفاه انسان ها بود. این اصل اینجا ارزش خودش رو از دست میده. حالا شهود گرایی به ما چی میگه؟ میگه ما هیچگاه نمیتونیم در واقع به یک اصل واحد در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی خودمون برسیم، بلکه میتونیم به اصول متعددی برسیم که اینها اصول نهایی هستند و در رقابتن با هم دیگه. مثلا همین مثالی که من الان برای شما به تصویر کشیدم نشون میده که دو اصل پیشینه سازی خیر و اصل حفظ جان انسان ها و یک سری حقوق اولیه اصولی هستن که اینا به موازات هم دیگه هستن. یعنی در مثال دوم اون چیزی که به ما اجازه نمیداد جون اون شخصی که برای چکاپ اومده بود رو بگیریم و تک تک اعضاشو پیوند بزنیم این بود که ما هیچگاه بدون رضایت یک شخص نمیتونیم جونش رو بگیریم، حتی اگر جان عده کثیری منوط به گرفتن جان این شخص باشه. یعنی ما توی تحلیل و تأمل اخلاقیمون رسیدیم به دو اصلی که این دو اصل با هم دیگه در واقع رقابت دارن. حالا شهودگرایی چی میگه؟ شهودگرایی میگه که این اصول اخلاقی رو ما با تأمل اخلاقی خودمون کشف میکنیم، اما هیچگاه نمیتونیم به یک اصل واحد همین رو برگردیم. حالا برمیگردم به رالز. رالز چی میگه؟ رالز میگه که شهودگرایی بر حق از این لحاظ که معتقده یک سری اصولی وجود داره که این اصول خدش ناپذیرند و در تصمیم گیری ها به ما کمک میکنند، اما یک نقصی داره شهودگرایی، این و اینکه در تصمیم گیری های اخلاقی ما رو معطل میذاره، بلا تکلیف میذاره. میگه که خود شخص باید چیکار کنه؟ باید تو معضل های اخلاقی و مخمصه های اخلاقی خودش باید تصمیم گیری بکنه. ما هیچگاه نمیتونیم یک نظریه مدون و سیستماتیک برای تصمیم گیری ها عرضه بکنیم. این عیب شهودگرایی از منظر رالزه که اسمشو میذاره حل مسئله تقدم. یعنی ما در تصمیم گیری های اخلاقی نیاز به یک نظریه داریم که در واقع فصل الخطاب باشه، به ما بگی که چی کار باید بکنیم. حالا شما ذهن خودتون از اون مثال جزئی که زدم کنار بزنین، بیاین به سمت یک مسئله کلی تر. ما میدونیم که مهمترین مسئله عدالت تصمیم گیری بر سر نحوه طراحی ساختار اساسی جامعه است. چرا که ساختار اساسی جامعه بر منافع و علایق همه ما تأثیر گذاره، بیشترین تأثیر رو داره. اگه بخوام نزدیکترین مثالی که در مورد ساختار اساسی جامعه به شما بدم، میتونم بگم نزدیکترین چیزش قانون اساسیه. اگرچه رالز بین قانون اساسی و ساختار اساسی جامعه تمایز میذاره، اما برای اینکه ما نزدیک بشیم به اون چیزی که رالز بگه، شما قانون اساسی در نظر خودتون بگیرید. اگر چند قانون اساسی رو بذارن جلوی شما و بگن آقا بین اینها انتخاب انجام بدید، شاید این مهمترین انتخابی باشه که شما در زندگیتون قرار انجام بدید. چرا که نحوه قانون اساسی تأثیر میذاره بر چشم‌انداز آینده زندگی همه ماها. چرا که حقوق اساسی ما در قانون اساسی تنظیم میشه و پیش‌بینی میشه و در نهایت سودها و منافع اقتصادی که از همکاری اجتماعی همه ما به دست میاد از طریق قانون اساسی تعیین میشه که چطور باید بین تک تک افراد تقسیم بشه. من چقدر وقت دارم آقای؟ وقت دارم همچنان. پس به این نتیجه رسیدیم که شهودگرایی نمیتونه مسائل مهمی مثل نحوه تعیین و انتخاب ساختار اساسی جامعه رو برای ما تعیین بکنه. و ما نیاز به یک نظریه مدون داریم. رایلز میاد از تکنیک شهودگرایی استفاده میکنه و معتقده که شهودگرایی برای ما گرچه لازم هست اما کافی نیست. ما باید با استفاده از شهودگرایی به یک نظریه مدون برسیم. حالا روش رایلز برای رسیدن به یک نظریه مدون روشیه که خودش عنوانش رو میذاره رفلکتیو ایکویلیبیوم، که من الان توضیح میدم که دقیقاً این واژه به چه معنا هست. ایکویلیبریوم همطور که ما میدونیم به معنای تعادل یا توازن هست که اولین بار توی نظریه اقتصاد یا فلسفه اقتصاد مطرح شد و همون وضعیت تعادلی هست که بین عرضه و تقاضا برقرار میشه. وقتی که یک اتفاقی توی عرصه اقتصاد میفته مثل رکود، مثل در واقع بیکاری، این توازن به هم میخوره یا حتی تورم. چه چیزی باعث میشه که این توازن به دست بیاد؟ طبق نظریه که حالا نظریه های متفاوتی وجود داره، یک نظریه غالب هست که میگن اون دست نامرئی و اون در واقع دیالکتیک عرضه و تقاضا باعث میشه که تعادل برقرار بشه و قیمت ها متعادل بشه. حالا تعادل رو رایلز میاد در باورهای اخلاقی ما مطرح میکنه، معتقده که یک جایی یک تعارضی در باورهای اخلاقی ما رخ میده و تعادل و توازنی که ما در باورهای خودمون داریم به یک بار به هم میخوره. حالا ما چیکار میکنیم؟ یه عکس العملی نسبت به این داریم. عکس العملیمونه که شروع میکنیم به تأمل برای اینکه این تعادل و این تعادل رو در واقع دور برقرار کنیم و اون عاملی که باعث تعارض داره رو کنار بزنیم. مثلا همین مثال قبلی که من برای شما زدم، مثال اون اتوبوس، وقتی که مطرح میشه توی باورهای ما بینجی میستیم که به یک معضلی رسیدیم، به یک معضلی که این تعادل به هم خورده و تلاش میکنیم برای تدوین نظریه و نظریه به ما کمک میکنه که در واقع با استفاده از یک سری اصول و گزاره‌ها این تعادل رو برقرار بکنیم. رایلز با استفاده از این تکنیک میاد یک نظریه در باب عدالت تدوین میکنه که این نظریه پایگاه اصلیش اصول اولیه شهودهای اولیه هست و با استفاده از این شهودهای اولیه ما سعی میکنیم که یک سری اصول کلی در واقع تدوین بکنیم که من توضیح میدم که این اصول کلی رو رایلز چطور بهش میرسه. چند دقیقه دیگه وقت هست؟ 5-6. همونطور که گفتم مبنای رایلز قراردادگراییه و گفتم که رایلز معتقده که ما مبنای قراردادگرایی اینه که نهادهای سیاسی و اجتماعی ما عادلانه و مشروع نخواهند بود مگر اینکه اعضای جامعه با آزادی کامل و در یک موقعیت برابر بر سر اون توافق بکنن. و همونطور که رایلز میگه توافق نباید بر سر نهاد خاصی صورت بگیره، چرا که ما نهادها رو بر اساس چی انتخاب میکنیم؟ بر اساس تلقی که از عدالت داریم یا برداشتی که از عدالت داریم. پس توافق بر سر برداشت و تلقی که از عدالت هست صورت میگیره. انسانها میشینن کنار هم و میگن که تلقی درست از عدالت چیه. پس موضوع اصلی توافق یا قرارداد نه یک نهاد سیاسی یا اجتماعی، بلکه برداشت و تلقی انسان ها از عدالته. یعنی ما قراره توی این توافق با هم دیگه به این نشه برسیم که توافق برداشت و تلقی درست از عدالت چی هستش. نکته دیگه ای که راز مطرح میکنه این که آیا وضع موجود جامعه وضع درستی هست برای رسیدن به توافق آزاد و عادلانه؟ رایلز میگه نه. چرا نه؟ چون که وضع موجود خودش برایند یا محصول یک توافق عادلانه نیست. وضع موجود براینده چیه؟ براینده جبره، براینده اتفاقه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی که من به دنیا اومدم توی وضع موجود، توی یک طبقه اجتماعی به دنیا اومدم که اون طبقه اجتماعی رو خودم انتخاب نکردم، اون طبقه اجتماعی رو تاریخ یا جامعه بر من تحمیل کرد. وقتی که به دنیا اومدم با یه سری استعدادهای نابرابر به دنیا اومدم. آیا استعدادها رو من خودم انتخاب کردم؟ نه. طبیعت یک طبیعت به شیوه یک در واقع قمار کور این استعدادها رو بین افراد تقسیم کرده. یعنی هیچ شعور در واقع عاقلانه و عادلانه پشت طبیعت نبوده که بیاد بگه تو انسان لایقی هستی پس این نبوغ استعداد رو من به تو میدم، تو انسان نالایقی هستی پس تو رو انسان احمق و بی استعدادی می آفرینم. و این هم یکی از در واقع دلایل ناعادلانه بودن وضع موجوده. پس یک، طبقات اجتماعی که ما در اون به دنیا میاییم محصول یک توافق عادلانه نیست و استعدادهای برابری که نابرابری که به ارث میبریم اون هم محصول یک توافق عادلانه نیست. پس وضع موجود نمیتونه مبنای منصفانه برای رسیدن به توافق باشه. به چه معنا؟ به این معنی که اگه در همین وضع موجود انسان‌ها بیان با هم دیگه بخوان به توافق برسن، چون یه عده‌ای یک سری امتیازات باداورده‌ای دارن که عادلانه به دست نیامده، ممکنه که در این توافق یا قرارداد دست بالا رو داشته باشن و یه عده چون که به جبر طبیعت و تاریخ استعدادها و طبقه اجتماعی فرو دستی رو به ارث بردن، دست پایین رو دارن و وقتی که این افراد جمع میشن برای رسیدن به توافق، اونایی که امتیازات بیشتری دارن توافق رو به نفع خودشون رقم میزنن. مثلا اگر که من بدونم انسان ثروتمندی هستم، وقتی که توافق بر سر مالیات ها صورت میگیره، مالیات تصاعدی رو بر سرش توافق نمی کنم، چون به ضرر منه. چون مالیات تصاعدی میگه که به همون نسبتی که درآمد و ثروت شما بالاتر میره، شما باید مالیات بیشتری بپردازی. حالا رالش میگه، میگه که ما باید این در واقع امتیاز نامنصفانه رو به یک ترفندی حذف بکنیم تا توافق ما توافق منصفانه ای بشه. و اون ترفند چیه؟ اون ترفند رو رالز اسمش رو میذاره پرده بیخبری، veil of ignorance. پرده بیخبری چیکار میکنه؟ مثل یک حاله ای جلوی چشم ما قرار میگیره و اجازه نمیده که من از امتیازهای باداورده خودم سوء استفاده کنم برای اینکه توافق عادلانه رو به نفع خودم رقم بزنم. و اون پرده چه چیزایی رو حذف میکنه؟ همون چیزایی که منشأ در واقع بی انصافی در اون توافقن: امتیازات باداورده، طبقه اجتماعی بالاتر، استعدادهای نابرابر، زور بازو و هر چیزی که شما میتونید تصور کنید که اینها رو از سر استحقاق و لیاقت خودتون به دست نیاوردین، بلکه اینها رو طبیعت، تاریخ و جامعه از طریق ارث و هر چیز دیگه به شما منتقل کرده. حالا وقتی که ما اینها رو به ترفند پرده بیخبری حذف بکنیم، اون وقت میتونیم بگیم که اون قرارداد یا توافقی که بین ما صورت میگیره میتونه توافق منصفانه و عادلانه‌ای باشه. حالا رالز در مراحل بعدی میاد میگه که گزینه‌های این توافق چیه، که اون گزینه‌ها نظریه‌ای شناخته شده در باب عدالتند که یکیش همون نظریه فایده گرایی یا اقتصاد گراییه، یکیش نظریه شهود گرایی، یکیش نظریه کمال گراییه که معتقده که اون چیزی که برای رسیدن به رشد و کمال و تعالی انسان نیازه منشأ عدالت و انصافه، و یکیش هم نظریه خودشه که من چون الان فرصتم تموم شد اون رو میسپرم به اساتید خودم که به طور جزئی تر در مورد این توضیح بدن، یا اگه پرداخته نشد میتونم تو قسمت بعدی در موردش به طور دقیق تر توضیح بدم که رالز معتقده که ما در این توافقی که الان به تصویر کشیدم، یه اسمشو میذاره وضعیت آغازین، محصول و برایند اون توافق چی میتونه باشه که اون میشه منشأ مشروعیت نظام‌های اجتماعی و سیاسی ما.
خیلی ممنون از آقای نوری. اگر بعد از صحبت خانم دکتر اسلامی و آقای دکتر اکرمی فرصت بود، باز این نظریه عدالت رو بیشتر توضیح بدیم، چون نیاز هست که بیشتر دربارش بحث بشه. خانم دکتر اسلامی، شما بفرمایید نظر خودتون رو درباره این کتاب و ترجمه و همچنین اون بخشی که شما بیشتر درباره عدالت و آزادی از نگاه رالز کار کردید.
البته کتاب نظریه رالز یکی از کتاب‌های مهم در قرن 20 بوده، همطور که توماس نیگل در مقاله خودش بیان میکنه، رالز رو مهمترین فیلسوف سیاسی قرن 20 میدونه. و جالب اینه که هم اونهایی که مفسرین رالز هستن و هم اونهایی که منتقدین رالز هستن هر دو گروه معتقدند به اینکه رالزی فیلسوف مهمی بوده. من تشکر میکنم از آقای نوری به خاطر ترجمه خوبشون، زحمتی که کشیدن، وقتی که گذاشتن و ترجمه خیلی خوبی ارائه دادن. مثلا رابرت نوزیک راجع به رالز میگه فیلسوفای سیاسی یا باید در چارچوب نظریه رالز کار کنن یا اینکه اصلا دلیل نپرداختنشون به افکار اون رو بیان بکنن، و همین خودش نشون میده که چقدر نظریه مهمی رو رالز ارائه داده و بیانش کرده. خب موضوعی که رالز کار کرده یه موضوع مهم در تاریخ فلسفه است. وقتی که میگیم عدالت، یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر بوده. یعنی ما دوره یونان هم وقتی افلاطون رو میبینیم، مهمترین کتابش کتاب جمهوری هست، مهمترین سوالش اینه که عدالت چیه. پس نشون میده که چقدر نظریه موضوع عدالت موضوع مهمیه و چیه که بشر طول تاریخ همیشه با این موضوع سر و کار داره و هیچ وقت هم به نتیجه قطعی و یقینی نرسیده، دائما در موردش صحبت شد. منتها یه تفاوتی هست، وقتی در مورد یونان صحبت میکنیم، تو دیدگاه یونان همیشه موجوداتی جایگاه طبیعی دارن، منتها تو رویکرد جدید دیگه صحبت همیشه راجع به صحبت در مورد حقوق انسانه، یعنی دیگه ربطی به طبقه انسان نداره، حقوق انسان به چه صورتی. خب حالا من میپردازم به این که ادعای اصلی رالز چیه. آیزوی برنی یکی از فلاسفه مهم میگه که بعضی فلاسفه در مورد خیلی چیزا حرف میزنن، اونا رو میبره تو گروه روباها، میگه اینا مثل روباه میمونن. به بعضیشون میگه که شما مثل خارپشت هستید، خارپشت ها فقط در مورد یه چیز حرف میزنن، رالز هم فقط راجع به عدالت صحبت میکنه. حالا ادعای اصلی رالز چیه؟ در کتاب نظریه در باب عدالت، کتاب لیبرالیسم سیاسی که آقای دکتر اکرمی ترجمه خیلی خوبی ازش ارائه دادن و کتاب عدالت به مثابه انصاف، ترجمه خوب آقای عرفان ثابتی، ادعایی که رالز مطرح میکنه در این سه کتاب رو اگه بخوام به طور خلاصه بگم به این صورت میشه. اینکه یه شیوه و روشی وجود داره که البته روشش نظاممنده، که به واسطه اون میتونیم به یه اصول عدالتی برسیم. پس یه شیوهی هست، ما این شیوه رو میتونیم انسانیم و تشخیص بدیم و بهش برسیم، که مبتنی بر هیچ دیدگاه فلسفی، مذهبی و یا اخلاقی خاصی نیست. پس ربطی نداره که مذهب ما چیه، به چه دیدگاه فلسفی معتقدیم، به اینا هیچ ربطی نداره. ما انسانیم و میتونیم به اصول عدالت دسترسی پیدا کنیم، ولی در این حال اخلاقیه. پس ما میتونیم به اصول عدالتی برسیم، جدای خارج از این که چه دیدگاهی داریم، ولی در این حال اخلاقیه. چون این اصول با توجه به وضع کلی انسان میتونیم بهشون برسیم، پس از همه عقلانی ترن و میتونن حمایت دیدگاه‌های مختلف فلسفی، دینی و یا اخلاقی رو به دست بیارن. به همین دلیل میتونیم بگیم هم اخلاقی هن و هم سیاسی. البته جمله آخری که گفتم بیشتر در کتاب لیبرالیسم سیاسی و عدالت به مثابه انصاف هست که حمایت دیدگاه‌های مختلف رو در موردش تاکید میکن. خب اما در مورد خود کتاب، من چند نکته رو اینجا یادداشت کردم بیان میکنم، شاید به خوندن این کتاب کمک بکنه، پیش‌فرض‌های رالز رو نشون بده و دغدغه‌اش رو گفتیم، ادعاش هم مشخص شد. پس ما می‌خوایم برسیم به اصول عدالت، در نظریه عدالت هیچ کار دیگه‌ای هم نمی‌خوایم بکنیم، نمی‌خوایم تو حوزه فلسفه اخلاق و اینها هم وارد بشیم. در ابتدا مشخص می‌کنه تکلیفش رو، میگه من کاری به فضیلت اشخاص و اینها ندارم، پس کاری به عدالت فردی در حقیقت ندارم. پس عدالتی که مورد نظر منه چیه؟ عدالت مورد نظر من عدالت نهادهای اجتماعیه. پس نظریه در پی عدالت اجتماعی. موضوعش چیه؟ همطور که آقای محمد خانی هم بهش اشاره کردن، ساختار جامعه است. خب یه جامعه اگه عادلانه نباشه باید اصلاح بشه، همطور که یه نظریه اگه درست نباشه باید بذاریمش کنار و نظریه دیگه ای رو اتخاذ بکنیم. در همون ابتدای کتاب میاد بین مفهوم عدالت و برداشت از عدالت تمایز قائل میشه. ما وقتی که میگیم مفهوم عدالت چیه و وقتی که میگیم برداشت از عدالت، من چون تام کمپل هم در کتاب عدالت خودش تمایزی بین مفهوم عدالت و برداشت از عدالت میذاره و به نظرم روشن‌تر هست از بیان رالز و خب همونه، به همون نگاه کمپل این تمایز رو نشون میدم. مفهوم عدالت، وقتی میگیم مفهوم عدالت به معنای عدالت نظر داریم و وقتی که میگیم برداشت از عدالت در حقیقت داریم دیدگاه های مختلف راجع به عدالت رو میگیم. خب حالا رالز هم میگه من به برداشت از عدالت کار دارم، بیشتر به محتوای عدالت میپردازم، کاری ندارم مفهوم عدالت چیه. میخوام یه اصولی رو بیان بکنم که اینها به ربط داره به محتوای عدالت. خب نکته سوم اینکه فرد، تقدم فرد که یکی از اصول لیبرالیسمه و خب فرد رالز هم لیبرال هست، و نکته دیگه اون که اون رو متمایزش میکنه تقدم حق بر فرده، بر خیر ببخشید، یعنی یه جورایی تقدم میده حق رو بر خیر که دیگه در مناقشات مربوط به خیر وارد نشه و تلاش میکنه که جوری حق رو تبیین بکنه که مسبوق به هیچ مفهومی از خیر نباشه و نسبت به برداشت‌های مختلف از خیر بی‌طرف باشه. کاری نداریم دیگران در مورد خیر چی میگن، میتونیم بگیم که هر کسی راجع به خیر نظری داره و اون مربوط میشه به خودش، پس خیر میشه یه نظریه کاملا فردی و شخصی. هر کسی میخواد هر دیدگاهی داشته باشه، این ربطی به دیدگاه ما راجع به عدالت نداره. خب پس تقدم حق رو بر خیر مطرح میکنه و تقدم فرد رو، که اون چه که متمایزش میکنه از لیبرال های دیگه و همچنین باعث انتقاد هاشون میشه اینه که اصول برابری اجتماعی و اقتصادی رو با لیبرالیسم همراه کرد. نکته چهارم این که آقای نوری هم مفصل بهش اشاره کردن، من سریع ازش میگذرم، و اون هم بحث فایده‌گراها، کمال‌گراها و شهودگراهاست که در دوره رالز بوده و بهش اشاره میکردن. خب اینکه فایده‌گراها وقتی میخواستن داوری کنن بین درستی و یا نادرستی کاری، فایده اون رو در نظر میگرفتن، ببینیم آیا فایده داره یا نداره. شهودگراها پس ملاحظات میشه ملاحظات فایده‌گرایانه، و شهودگراهام که خب مفصل راجبش توضیح دادن، فقط این که اصول اخلاقی با پیروی از شهودهای اخلاقی ما انسان هاست که انتخاب میشه. منتها نکته که اینجا میخواستم بگم این هست که رالز اشاره میکنه در همون ابتدای کتاب، میبینیم از مثلا اصطلاحاتی مثل اینتویتیو نوشنز یا اینتویتیو آندرستندینگ استفاده میکنه، همچنین در جاهایی میگه که هر برداشتی از عدالت ناگزیر خواهد بود تا حدودی بر شهود تکیه کند. پس همونطوری که گفتی یه بخشی از شهودگراها رو هنوز حفظ کرده و نگه داشته. خب به نظر میرسه که این مفهوم شهود با حس اخلاقی، حس عدالت خواهی ما انسانها و اون قضاوتهای سنجیدمون که اون کانسیدر جاجمنت ها هست در ارتباطه، که البته رالز مفصل به این ارتباط نمی پردازه، ارتباط شهود با این بحثی که البته بحث بسیار مهمی هم هست. خب توصیف میکنه حس عدالت رو مثل توصیف حس ما در تشخیص مثلا اون صحت گرامری جمله های زبان مادری، یه همچین مقایسه هم میکنه. و نکته هفتم که باز دنبال همون بحث قبل میشه، در مقدمه کتاب ادعا میکنه که من کار جدیدی نکردم، دیدگاه من بدیع نیست چون قبل از من هم این کار صورت گرفته، و میخوام همون سنت قرارداد اجتماعی که لاک داشته، روسو داشته و کانت، منتها تفاوت‌هایی داره. اگه لاک قرارداد اجتماعی میگفت، لاک به وضع و یک حالت طبیعی برای انسان‌ها که وضع آزادی بوده معتقد بوده که خب همه انسان‌ها آزادن و آزادیشون هم مطلقه و خب بعض وقتا این آزادی‌ها با هم دیگه تداخل پیدا میکنه. خب پس ما چی میخوایم؟ باید بیم قرارداد کنیم، یه دولتی رو درست کنیم که آزادی‌ها رو مشخص بکنه و البته اینم به خاطر حفظ متقابل جان و دارایی‌های خودمون. خب روسو هم که پس مشکلات وضع طبیعی انسان‌ها به قرارداد اجتماعی منجر میشه و دولت، و روسو هم در کتاب قرارداد اجتماعیش دولت رو نتیجه قرارداد اجتماعی میدونه، خود این قرارداد رو هم مظهر اراده عمومی میدونه. و خب پس میتونیم بگیم که به طور کلی نزد اون کسایی که قرارداد اجتماعی رو میگفتن برای دو تا هدف ازش استفاده میکردن. یکی این که چرا اصلا باید دولتی باشه، چرا اصلا دولتی داریم، و دوم این که اصلا چه نوع دولتی باید باشه. خب این نظریه هم که سالها دیگه مسکوت مونده بود، کسی بهش توجه نمیکرد. خب رال سالا میگه که من میخوام از همین نظریه استفاده کنم، از همین قرارداد. خب چطور به نظر میرسه که رالز میخواد برای اصول عدالتش و رسیدن به عدالت از این نظریه استفاده کن؟ به خاطر همینه که میگه نمیخوام بگم قرارداد نخستین برای ورود به یه جامعه خاصه و یه شکل خاصی از حکومت، این نیست. نمیخوام هم توضیح تاریخی و یا انسان شناختی بدم، نمیخوام بگم جوامع چطور به وجود اومدن، اینا رو نمیخوام بگم، بلکه میخوام از قرارداد اجتماعی استفاده کنم تا قضاوت‌های سنجیده خودم رو، خودمون رو، من انسانی رو در باب عدالت به صورتی سامانش بدم که بتونم برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی ازش استفاده کنم. خب برای این کارم بهترین چیز قرارداد اجتماعیه. البته تأکید می‌کنه دائما که اون چیزی که داره میگه در نظریه یه قرارداد صرفی نیست، بلکه مبنایی داره و تکیه‌گاه اون هم فقط برای توافق بدون پشتوانه نیست. خب مربوط به یه انتخاب عقلانیه و برای ما قابل بررسی این انتخاب عقلانی. خب برای اینکه قرارداد اجتماعیش رو نشون بده که خب منظورش چی از قرارداد اجتماعی، میاد راجع به یه موقعیت فرضی که شما فکر میکنم وضعیت آغازین ترجمه کرده بودین، یک اوریجینال پوزیشنی صحبت میکنه که یه موقعیت فرضی رو به ما نشون میده. فرض کنید که یک طرف های قراردادی هستن و میخوان در یک، حالا در یه موقعیت فرضی هستن، افرادی که درش هستن هم فرضی هن، جعلی هن، ولی برابرن با هم دیگه، عقلانین، خود آینن. اینایی که داره میگه، مثلا میگه خود آینن، این کاملا کانتیه، خودش هم میگه. و اینکه دیدگاه فلسفی یا اخلاقی و یا دینی خاصی ندارن و همینطور که گفتن در یک پرده بیخبری به سر میبرن، نمیدونن که چه وضعیتی دارن. خب اینها پس قرارداد اجتماعی به چه صورتی میشه برای رالز؟ همین موقعیت فرضی که داره میگه یه طرف های قراردادی نشستن که افراد عقلانی هن و میخوان راجع به اصول عدالت به یک نتیجهی برسن. و خب البته همینجا بگم که منتقدان زیادی هم داشته در مورد همین موقعیت اولیه، مثلا هابرماس بهش انتقاد میکنه، میگه شما یه شرایطی رو برای این موقعیت فرض کردی، آیا این شرایط با یه گفتمان آزاد تناسبی داره؟ آیا پرده بیخبری ضامن بیطرفی قضاوت هم هست یا نیست؟ و خب رالز هم جواب خودش رو داره، اینکه آیا واقعا چنین موقعیتی امکانش هست که چنین چیزی انجام بشه یا نه، ولی خب همطور که رالز میگه داره فرض میکنه این رو. و در همین موقعیت و نکته بعدی که نکته بسیار مهمیه و اون هم یک فن و تکنیکیه که در این موقعیت، پس از قراردادگرایی، از قرارداد اجتماعی رسیدیم به موقعیت اولیه، در دل این موقعیت اولیه طرف‌های قرارداد از یه فنی استفاده می‌کنن، دیگه همونطور که گفتن یه تکنیکی استفاده می‌کنن که نامش رو میذاره تعادل تأملی یا همون رفلکتیو اکویلیبریوم. خب این به چه صورته؟ از حس اخلاقی شخص استفاده میکنه، کسایی که در این طرفهای قرار داده هستن، و بیان میکنه که هر یک از ما یه قضاوتهایی داریم که تثبیت شدن، هرگز هم انتظار نداریم از اونا دست برداریم. مثل وقتی که لینکلن میگه اگه برده داری نادرست باشه، هیچ چیزی نادرست نیست. این میشه قضاوت سنجیدهی که همه ماها داریم. حالا رالز به دنبال چیه؟ این تکنیک چیه؟ این تکنیک به این صورته که ما قضاوت‌های سنجیده‌ای داریم، قضاوت‌های اخلاقی داریم و اصولی که حس عدالت‌خواهی ما به اون حکم می‌کنه. حالا می‌خوایم اینا در تناسب با هم دیگه قرار بگیرن. این تناسب و سازگاری میان اصول عدالت و قضاوت‌های سنجیده من انسانی طی فرایند صورت می‌گیره که به اون میگه تعادل تأمل. از این جهت تأکید کردم و باز تکرار شد شاید براتون مطلب، ولی چون مطلب بسیار مهمیه. خب خودش میگه این فرایند تعادل است، زیرا در نهایت امر اصول ما و قضاوت‌های ما به سازگاری میرسن، و این فرایند تأملی است، زیرا در نهایت امر میفهمیم که داوری‌های ما یا هم قضاوت‌های ما از چه اصولی پیروی میکنن. خب بعضی از مفسرین رالز مثلا مثل جوزف رالز به این صورت بیان میکنه، میگه که انگار که ما بین قضاوت‌های سنجیدمون، یه مثال دیگه بزنیم از قضاوت‌های سنجیده، مثلا این که بگیم زدن یه بچه کار درستی نیست، یکی از قضاوت‌های سنجیده ماست که بهش رسیدیم، یا قضاوت‌هایی که مثلا راجع به ظلم کردن داریم، تضییع حقوق دیگران داریم، اینا یه قضاوت هایی هست که ماها بهشون رسیدیم. خب و اصول عدالتی که میگیم، انگار که بین این دوتا رفت و برگشت میکنیم. این رفت و برگشت کردن یه تعدیل های رو صورت میده که به نظر رالز ما رو میرسونه به تعادل تأملی. خب به نظر رالز ساختن بخش اخلاقی یه نظریه سیاسی تعیین اصولیه که همون اصول عدالته، که کاربرد و اعمال اون اصول منتهی به قضاوت‌های به طور شهودی درست و واقعی بشود. پس ما میرسیم نهایتاً به اصول عدالتی که من انسانی به طور شهودی وقتی اصول عدالت رو میبینم که داره اجرا میشه با قضاوت‌های شهودی من، با شهود من، با حس اخلاقی من در تناسب قرار میگیره. خب حالا تو همین قسمت انتقادات زیادی هم بهش شده. یکی این که آیا روش تعادل تأملی یه صورت از شهودگراییه؟ خب راجع به شهودگرایی صحبت کردن، منم بهش اشاره کردم. یکی از انتقادات بهش اینه. آیا میتونیم بگیم شهودگراییه؟ دیگه این که این تعادل تأملی فقط برخی قضاوت‌های اخلاقی، قضاوت‌های سنجیده ما رو معین می‌کنه. اینکه قضاوت‌های سنجیده اخلاقی مبنای درستی برای نظریه اخلاقی نیست. خب البته رالز هم دغدغه نظریه اخلاقی نداره، شاید واقعاً این انتقاد به رالز وارد نباشه. و اینکه باز دیدگاه دیگه، انتقاد دیگه، تعادل تأملی با یک دیدگاه جهان شمول در خصوص نظریه عدالت مطابقتی نداره. اینم نکته مهمیه. اونچه که رالز انجام میده تبیین و تشریح برداشتی از عدالته که فقط برای کسایی به کار میره که قضاوت‌های سنجیده‌شون محسوب میشه، پس برای بقیه افراد نیست. ممکنه من در این جامعه قضاوت‌های سنجیده‌ای داشته باشم، به جایی رسیده باشم که در جامعه دیگه، در یه جای دیگه دنیا اون قضاوت سنجیده اصلا نباشه، پس نمیتونه جهان شمول باشه. و خب ما دنبال یک عدالتی هستیم که واقعا بتونه کلیه فرهنگ ها رو دربر بگیره. گویا ادعای رالز هم همین بود. ادعای رالز اینه که بتونه این خصوصیت رو هم داشته باشه. آیا نکته دیگه، آیا این فن جزء سنت قرارداد اجتماعیه یا موضعی فرا اخلاقیه؟ خب رالز یکی از اشکالاتی که بهش وارد هست اینه که به تحلیل مفاهیم اخلاقی نمیپردازه. خودش هم میگه من با مفهوم عدالت کاری ندارم، اما کسی که راجع به عدالت صحبت میکنه ناگزیر باید به مفهوم اون هم بپردازه، به خصوص رالزی که فقط راجع به عدالت داره صحبت میکنه باید به تحلیل اون هم بپردازه، که متاسفانه این باعث این انتقادات بهش شده. بالاخره وقتی که این فن رو بیان میکنه به حوزه معناشناسی مفاهیم اخلاقی و تحلیل گزاره‌های اخلاقی و معرفت شناسی اخلاقی وارد میشه که همطور که گفتم جزء دغدغه‌هاش نیست و وارد هم نمیشه. خب حالا پس ما از سنت قرارداد اجتماعی استفاده کردیم، یه موقعیت اولیه رو فرض کردیم، یه فن استفاده کردیم به نام تعادل تعاملی. حالا با توجه به این شرایط میرسیم به دو اصل مهم رالز، که حالا اگه شما میخواید بگید من دیگه بهش اشاره نکنم بعدن حرفتون هم چه خواهشون. این دوتا اصل مهمی هن که اگر ما تو این شرایط تو موقعیت اولیه باشیم و از این فن استفاده کنیم و بعد بیان به ما شهود مثلا اصول شهودگره ها رو ارائه بدن، فایدگره ها رو ارائه بدن، ما اونا رو قبول نمی کنیم. اگر انسان های آزاد و عقلانی و برابر و اینها باشیم، تمام این شرایط باشه، این فن رو هم استفاده کنیم، نهایتا می رسیم به دوتا اصل عدالت. اصل اول اصل آزادی نام داره، این که هر شخصی باید نهایتا حقی برابر نسبت به گسترده ترین نظام جامع آزادی های اساسی داشته باشه که با نظام مشابه آزادی برای همگان منافاتی نداشته باشه. این جمله خود رالزه. دوم، اصل دومش، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی آنچنان باید سامان یابند که هر دوی آنها الف بیشترین نفع رو برای محرومترین افراد داشته باشن و به مناسب و مشاغلی وصل باشن که در شرایط منصفانه و برابر از نظر فرصت به روی همه گشوده باشه. خب اصل اول رو همطور که گفتم اصل آزادی نامگذاری کردن، اصل دوم رو اصل تفاوت و بخش دوم اصل دوم رو اصل فرصت برابر. خب پس اصول عدالتی انتخاب میشه با توجه به این شرایطی گفتیم که این رو میگه عدالت رویه‌ای محض، و بعدن و البته در همون کتاب با توجه به این شرایط میگه justice as fairness، یعنی عدالت به مثابه یا چون انصاف. خب پس ما این شرایط منصفانه ای داشتیم، رسیدیم به اصول عدالت و شد عدالت به مثابه انصاف، به همین دلیله که یکی از کتاب‌هاش هم به همین نام هست، ولی خب عدالتش همینطوره، شرایط منصفانه. بعدن میبینیم که رالز روش خودش رو برساختگرایی مینامه. تو کتاب نظری عدالت جایی من ندیدم که به این مطلب اشاره بکنه. خب اشخاص هم تو روش برساختگرایی عاملان اخلاقی خود آینی هستن که برداشتی از خیر دارن و در شرایط آزادی و برابری اصول همکاری اجتماعی رو با توافق همدیگه تعیین میکنه. هیچ ارزش و یا خیر متقدمی هم بر توافق اونها وجود نداره. خب این رو بعدن رازه مقاله می نویسه با عنوان مزامینی در فلسفه اخلاق کانت و بیان میکنه که من هم مثل کانت عمل کردم و روش خودش رو برساخت گرایی میرم. این مطالبی بود که به نظرم اومد برای خوندن کتاب رالز مفید باشه و همین نظریه در باب عدالت که کتاب بسیار مهمیه. منتها خب مثل هر فیلسوف دیگه‌ای که یه پیش‌فرض‌هایی داره، رالز هم می‌بینیم شروع این کتابش با یه پیش‌فرض‌هایی بوده. یکی از این پیش‌فرض‌هاش اینه که خب طبیعت انسان دارای قوای اخلاقیه. ممکنه یه فیلسوف هم چیزی نگه، بگه ما قوای اخلاقی نداریم، ولی رالز میگه ما قوای اخلاقی داریم، ما حس اخلاقی داریم، ما حس عدالت خواهی داریم. خب و این حس عدالت خواهی در قضاوت های مربوط به عدالت به کار میره. بله پیش‌فرض اینا، رالز جای اینا رو ثابت نکرده، اینا رو بیان میکنه. و اینکه میتونیم به اصول عدالت برسیم، خود آینی و آزادی افراد سرچشمه عدالت و رسیدن به اصول اونه، اینا جزء پیش‌فرض های رالز میشه. اینکه رسیدن به عدالت از طریق قرارداد اجتماعیه. چرا از طریق قرارداد اجتماعیه؟ باز جایی نمیبینیم اینو، باز به صورت پیش‌فرض گرفته رالز. و خب شاید پیش‌فرض های دیگه ای هم بتونیم بگیم که من عمدش اینا بود که گفتم. منتها مطالبی که میخوام بگم شاید با توجه به هم کتاب تئوری نظریه عدالت باشه و هم دو کتاب دیگرش، و خب به نظرم نکات مهمی میاد. اینکه همطوری که قبلا هم گفتم، وقتی که ما از عدالت صحبت میکنیم واقعا نمیتونیم وارد به مباحث فلسفه اخلاق نشیم. رالز نمیخواد خودشو درگیر مباحث فلسفه اخلاق بکنه و واقعا این شدنی نیست، ارتباط دارن با هم دیگه. رالز بحثی در معنا و تحلیل ماهیت عدالت و اینها نمیکنه، در صورتی که ضروریه به نظر من و باید وارد این مباحث هم بشه. مثلا راجع به حس عدالت گفتم پیش‌فرض گرفته، صحبتی نمی‌کنه، در صورتی که نقش مهم می‌داره. و از این جهت به دنبال و نکته‌ای که میگه رالز اینه که عدالت خواهی مطابق با ماهیت انسانه. خب اینم میتونیم جزء یکی از پیش‌فرض‌هاش بگیریم، یعنی که عدالت خواهی مطابق با ماهیت ما انسان هاست، یعنی ما همه انسان ها عدالت خواه هستیم و عدالت رو میخوایم. و از این جهت به دنبال عدالت بودن خوبه. خب اینم پس اینکه یک نظر مهمی میشه اینجا، و اینکه پس معیار میشه عدالت بودن، اینکه یک جامعه عادل باشه برای داوری ارزشی و اخلاقی. خب رالز ادعا میکنه که دیدگاهش مبتنی بر هیچ دیدگاه فلسفی و اخلاقی خاصی نیست، این رو میگه، اما اون دیدگاه خاصی در مورد انسان داره. اگه خوب دقت بکنی، اولا اینکه خب ممکنه که تو نگاه اول بگیم که اندیشه قرارداد اجتماعی رالز مبتنی بر ملاحظات مثلا غیر فلسفیه، یا اینکه اصلا ربطی به نظریه هنجاری و اینها نداره. اما اگه دقیق تر نگاه بکنیم ببینیم که ورای اون عقلانیتی که در روش مبتنی بر قرارداد اجتماعی هستن، همطوری که گفتم انسانها دارای حس عدالت خواهی هستن، و اینکه خود رالز این نظریه رو در سنت کانتی میدونه. این که افراد تو موقعیت اولیه خود آیین هستن به این معنا که مستقل از غایات خودشون هستن، و اینکه در این نگاه متافیزیکی به انسان تقدم فرد بر غایاتش و فرد بر غایاتش مبنا قرار میگیره، اینها همه نشون میده که خب رالز یک دیدگاه خاصی در مورد انسان داره. و البته اینا نه فقط در مورد افرادی که در موقعیت اولیه هستن، بلکه افراد دیگر رو هم شامل میشه. اینکه طرف‌های قرارداد خب البته تقدم حق بر خیر رو بیان میکنه، اینکه این افراد آزادن، برابرن، خدایینن، و اینکه میتونن شایستگی این رو دارن که زندگی خودشون رو و روش خودشون رو، روش زندگی خودشون رو انتخاب بکنن، و اینکه اگه این کارو نکنیم انسان بودن ما نفی میشود. پس میتونیم بگیم که در اندیشه رالز طبیعت انسان بر اساس یه نظرگاه اخلاقی و از این رو فلسفی تعریف میشه، نمیتونیم واقعا اینو ازش چشم پوشی بکنیم. و بخش از این تصویر کلی از انسان به کمک یه واژه‌های تعریف و توصیف میشن که نه تنها مفهومی خاص از آزادی و عدالت و برابری رو القا میکنن، بلکه مفاهیمی مثل عقلانیت، برنامه زندگی، حقوق بشر و از جمله اینها در اون مضمون اخلاقی پیدا میکنن. همه اینها نشونه از این داره که رالز یک نگاه خاصی به انسان داره، همین که لیبراله و تقدم فرد رو قبول داره. این نکاتی بود که من راجع به خود کتاب و دیدگاه رالز داشتم. به نظرم خب ترجمه چنین متونی واقعا مورد نیاز جامعه ما هست. وقتی این کتاب رو نگاه کردم دیدم که مقدمه بسیار خوبی داره، خیلی قابل استفاده است و با اینکه این کتاب یه بار دیگه ترجمه شده بود، قبلا ترجمه شده بود، ترجمه مجدد اون باز مورد نیاز بود، به خصوص برای علاقمندان به این رشته، کسایی که دغدغه عدالت واقعا دارن. ولی خب به نظرم هنوز بعضی اصطلاحات جایت واقعا بررسی داره. یه دلیلش هم به خاطر اینه که ما بعضی از اصطلاحات رو وقتی به زبان انگلیسی میگیم، وقتی معادلش رو در فارسی میخوایم خیلی سخته، نمیشه واقعا به راحتی به فارسی ترجمه کرد. مثلا از جمله اون اصطلاحات همین اوریجینال پوزیشنه که گفتم، شاید ترجمهش به موقعیت اولیه هم ترجمه درستی نباشه، خیلی رسا نباشه، ولی خب به ترجمه های دیگه هم به نظر من باز جای تأمل و بررسی داره. یا مثلا اصطلاح گود رو شاید همه جا نتونیم خیر ترجمه کنیم، بعضی جا واقعا خوب ترجمه میشه، بعضی جا حتی گودز میشه به معنی کالا میاد یا خواسته میاد. به نظرم نگاه که میکردم به کتاب، بعضی جا که البته خیلی کم بود، شاید من همه کتاب رو هم فرصت نکردم بخونم، یه جایی هنوز افهام داشت. مثلا اونجایی که گفتم بین مثلا مفهوم عدالت و برداشت از عدالت تمایز قائل میشه رالز، که مطلب نظرم مهمیه، شاید بعدا تو اصلاحات بعدی یه مقدار دیگه نیاز به اصلاح برای فهمیدن بهترش داره. مثلا یه اصطلاحات مثل اسوسییشن دیدم به معاشرت ترجمه شده بود که برای من قابل فهم نبود که چرا به این صورته. یا بعضی از اصطلاحات مثل استیت، سیچویشن، پوزیشن، اینا همه به وضعیت ترجمه شده بود. به نظرم جا داره که باز یه مقداری، و خب میگم به خاطر سختی ترجمه یه متن به زبان فارسی که ما معادل‌های درستی و دقیق واقعا نداریم و سخت. ولی در آخر باز هم ازتون تشکر میکنم، سپاسگزارم به خاطر کار خیلی خوبتون و اینکه خیلی زحمت کشیدید. خیلی خیلی ممنون و تشکر.
خیلی ممنون از خانم دکتر اسلامی. نکاتی رو که خانم دکتر اسلامی اشاره کردن من فکر میکنم باز نیاز هست که باز بشه. من خودم وقتی کتاب رو میخوندم این چند تا سوال دارم که حالا میخوام این سوال رو آقای دکتر اکرمی و بعد آقای نوری پاسخ بدن از نظر لارس. یکی این که واقعا هنوز مفهوم عدالت تعریفش چیه نظر لارس؟ آیا مفهوم عدالت و برداشت از عدالت در جوامع مختلف با مبانی فکری متفاوت یکسانه؟ آیا اون چیزی که در اون جامعه عدالت و برابری تلقی میشه ممکنه در جامعه دیگه اون نابرابری و غیر عادلانه باشه؟ بخاطر اینکه مبانی فکری اون جامعه متفاوته. الان هم ما باش برخود داریم، مثلا مسئله همجنسگرایی یک چیزی است که ممکنه برابری و عدالت باشه در یک جامعه، ولی با مبانی فکری یک جامعه دیگه اون عدالت نیست. میخوام بگم هنوز اون چیزی که شما اشاره کردیم مفهوم و برداشت، آیا اصلا مفهوم عدالت میتونه جهان شمول باشه؟ این یک خیلی مبنی
اگه جوابش رو گرفته بودیم شاید یک کتاب راجع به عدالت نوشته نمیشد.
همین رو میخوام بگم، این جای به اصطلاح بحث و تحلیل و بازه. مثلا خب جان راس در شرایطی زندگی میکرده که در امریکا جنگ ویتنام رو دیده، بعد مسئله سیاه پوستان بوده، بعد مسئله دیگهی که پیدا کرده مثلا بیشتر روی این سو، و بعدم اون دو نظریه فایده گرایانه و بعد وظیفه گرایانه و اینها. ولی برای من همیشه این مفهوم عدالت بالاخره برام نیست که آیا اون عدالتی که اون فکر میکنه ما هم همون اون عدالت فکر میکنیم؟ یعنی آیا این مفهوم در جوامع مختلف معنای متفاوت نداره؟ حالا شما آقای دکتر اکرمی اگر با توجه به جان راس گفتین، هم راجع به کتاب هم این پرسشایی که ممکنه ایجاد بشه بفرمایید. سپاسگزارم.
بله، سلام عرض میکنم. بسیار متشکرم که این فرصت به منم داده شده که به هر حال درباره این کتاب و درباره یه مقدار حالا من میخوام ترجمه هم بپردازم صحبت بکنم. خب دوستان ما صحبت خیلی خوبی کردن درباره رالز و این کتاب بسیار بسیار مهمش. انصافا کتاب رو من تلقی خودم شخصا اینه که به هر حال اگه قرار باشه ما نام ببریم فرض کنیم مثلا 50 تا اثر مهم فلسفه در تمام طول قرون، بیگمان یکیش این کتابه. حالا اینکه کتاب واقعا مهمترین کتاب قرن 20 هست یا نیست، آیا اینکه رالز واقعا مهمترین فیلسوف قرن 20 هست، اینا به هر حال سلایق مختلفه و دیدگاه‌های مختلف و تحلیل‌های مختلف، اما به هر حال این کتاب رو چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم به مثابه تجلی اندیشه سیاسی یک فیلسوفی که به هر حال در سنت لیبرالی رشد کرده اما در این حال دغدغه‌های مهم کانتی داره، اما در این حال میخواد یه جوری بحثای فردگرایی رو با بحثای عدالت پیوند بده، میخواد آزادی رو با عدالت پیوند بده و میخواد در واقع ساختار بنیادینی برای جامعه بیان بکنه و بر اساس قانون اساسی اون ساختاری رو که میخواد ساختار مورد نظرش هست مبتنیش بکنه بر عدالت. به هر حال به نظر من فوق العاده کار خودش به خودی خود پروژه مهمه و کاری هم که رالز به مثابه یک شاید گوهری به کسی که طی سالیان سال تفکر و تأمل آرایی رو از دیگران وام گرفته ولی به زیبایی تونسته اینا رو از آن خودش بکنه، اینا رو یگانه بکنه، یعنی ما راحت میتونیم نشون بدیم که اکثر قریب اتفاق اندیشه‌ای که رالز در این کتاب و در آثار بعدیش متجلی کرده برگرفته از دیگرانه، اما در این حال چنان اینا رو یگانه کرده و چنان اینا رو پروی هم نشونده که اثری رو واقعا ایجاد کرده که میشه گفت که یک نوع مینیاتوره، کارش مینیاتوریه و کار فوق العاده به هم پیوسته واقعا شاهکاری رو برای فلسفه سیاسی عرضه کرده. کتاب هرچی در بارش بگیم کم گفتیم، اما اینکه واقعا کتاب آیا بهترین کتاب کل تاریخ فلسفه سیاسی قرن 20 هست یا نه، خب به هر حال اینا مورد در واقع نظرهای گوناگون هست، بستگی داره به اینکه چه دیدگاه قبول داریم، اما خود کار به خودی خود فوق العاده کار مهمیه. اما این به معنای این نیست که کتاب رو ما وحی منزل تلقی کنیم، به این کتاب رو در واقع بگیم که دیگه حرف آخر در بحث عدالت و رالز همه مباحث و مسائل عدالت رو حل کرده. این کتاب وقتی در 1971 منتشر شد بلافاصله توسط دوستان نزدیک خود رالز، همکارانش در خود در دانشگاه هاروارد، افراد تراز اولی مثل سندل، مثل والتزر، مثل نازیک از مواضع گوناگون مورد نقد قرار گرفت. اونها بالاخره از مواضعی که خودشون داشتن، فرض بفرمایید مثلا نازیک از موضع یه جور آزاد انگارانه، خب سعی کرد که این کتاب رو این و محتوای این کتاب رو نقد بکنه، یا فرض کنه سندل همینطور یا والتزر همینطور، بعدن کسان دیگری از موضع مارکسیستی به کتاب نگاه کردن و سعی کردن که کتاب رو از موضع مارکسیستی نقدش بکنن. حالا از کسی مثل ولف گرفته که کاملا یک مارکسیست دو آتشه و بلافاصله به نقد کتاب پرداخت، تا برسیم به سمت کسی مثل هابرماس که از مکتب انتقادی میاد و با بحثایی که به هر حال اونجا خودش در کنش ارتباطی داره، در اخلاق گفتمان داره، از مواضع گوناگون سعی میکنه که با رالز صحبت بکنه، نقد بکنه، نقد به هر حال مهمی هم داره خود هابرماس که در ویرایش دوم لیبرالیسم سیاسی این کار منتشر شده و رالز هم به هر حال جوابی داده و در هر حال اونجا میشه این رو دید. معذرت میخوام، جواب رالز به هابرماس در این ویرایش دوم منتشر شده. خب جواب هابرماس که به هر حال خود مقاله هابرماس جداگانه منتشر شده که در هر حال امیدواریم اینا به فارسی ترجمه بشن. نه خیلی به فارسی ترجمه نشده. در هر صورت فمینیستا همینطور، مثلا خانم آکین نقدای خیلی جدی داره به مواضع رالز از موضع فمینیستی و اینکه به هر حال در یک جامعه مردسالار، جامعه پدرسالار، جامعه‌ای که در اون تبعیض‌های و سلسله مراتب‌های مبتنی بر مردسالاری و پدرسالاری حاکم هست، این حرفایی که شما میزنید اینا آیا واقعا محلی از اعراب داره یا نداره؟ من برای که در واقع یه جور جمع‌بندی بکنم این صحبتایی که دوستانمون کردن و واقعا فرصت اینم نیست که بخوایم به مباحث بپردازیم، به هر حال دوستان ما به درستی گفتن که رالز از سنت قرارداد، در واقع نظریه قرارداد بیرون میاد که این نظریه قرارداد میدید مبتنی هست بر وضع طبیعی، بر نظریه وضع طبیعی، انسان ها در وضع طبیعی چگونه بودند، به هر حال نظریه وضع طبیعی فیلسوفان خاص خودش رو داره، لاک، هابز، روسو، همه اینها و حتی به یک معنا کانت، اینا هم به وضع طبیعی توجه داشتن. اما خود کانت متوجه شده بود، میدونست کانت که به خودی خود وضع طبیعی عدالت رو برای ما به ارمغان نمیاره. مبتنی کردن نظریه قرارداد اجتماعی بر پایه صرف وضع طبیعی به ما عدالت رو نخواهد داد. پس باید یه فکری براش کرد. و به یک معنا میشه گفت که واقعا رالز در سنت لیبرالی و سنت اندیویدوالیسم به یک فردگرایی به یک معنا واقعا پهلوانی است که وارد این عرصه شده و تلاش میکنه که بر اساس نگرش ویژه خودش، که خب این نگرش به هر حال داره ازش هم دفاع میکنه، به خصوص در کتاب دوم، کتاب در واقع کتاب مهم بعدیش که لیبرالیسم سیاسی هست، حتی به یک معنا میخواد از لیبرال از نظر مبانی نظری که عرضه میکنه در نظری درباره عدالت، که متهم شاید بشه که داره از اندیشه های متافیزیکی یا از مبانی متافیزیکی ویژه استفاده میکنه تا بخواد نظری درباره عدالت رو بپرورونه، باز هم عقب نشینی میکنه. کتاب لیبرالیسم سیاسی به طور مشخص تلاش برای اینه که برداشتی صرفاً سیاسی از عدالت عرضه بشه. خب من در واقع در جواب جناب محمد خانی به یک معنا میگم و دوستانی که احتمالاً اینجوری که فکر میکنن که آیا ما بر اساس نگرش ویژه‌ای که درباره عدالت داریم چگونه قضاوت کنیم درباره تعریفی که از عدالت عرضه کرده رالز؟ خب رالز خودش داره به ما میگه و به خصوص در کتاب لیبرالیسم سیاسی اینو کاملا دیگه میپرورونه، میگه که من میخوام به دور از هر گونه آموزه فراگیر فلسفی، دینی و اخلاقی، این ستا رو مرتب تاکید میکنه، من به دور از هر گونه آموزه فراگیر، آموزه جامع، یک کامپرنسیو داکترینی که چه فلسفی باشه چه دینی باشه یا اخلاقی، میخوام به دور از اونها برسیم به یه سری مبانی حداقلی، حداقلی که انسان ها میتونن صرف نظر از این که چه باور دینی دارن، صرف نظر از این چه باور اخلاقی دارن، صرف نظر از این که چه پایگاه اجتماعی دارن، صرف نظر از این که چه پیوند خانوادگی و به لحاظ ژنتیکی در چه موضعی هستن، اون چیزی که به هر حال جناب نوری گفتن که همه گویی در یک وضعیت آغازینی قرار بگیرن که این وضعیت آغازین همه اون کسایی که میخوان در دستیابی به حداقل‌های لازم برای عدالت به توافق برسن، همه اینا رو حذف میکنن، در پس اون پرده بیخبری یا بی‌اطلاعی که من حالا ترجمه کردم تلاش بشه که همه آدم‌ها به دور از همه این تعلقات بشینن برای روی حداقل‌های توافق بکنن. اون حداقل هم همون دو اصل عدالته که خانم دکتر به درستی بیان کردن، یکی اصل آزادیه، یکی هم اصل دوم عدالت، چیز تفاوت و بخش دو بخش داره اون برها بحث تفاوت، این که در واقع نابرابری اجتماعی چگونه سامان پیدا کنن، و قسمت دومش که عبارت از فرصت‌های برابر که انسان‌ها باعث تضمین بشه که از فرصت‌های برابر برخوردار هستن. به نظر میاد در اینجا به هر حال راز در تلاشش خیلی هم ناموفق نیست، داره خودش از اول میگه و در لیبرالیسم سیاسی تلاش میکنه تا تمام اون مبانی رو حذف کنه، بگه که انسان‌ها در این وضعیت آغازینی که قرار بگیرن رو چه اصول عدالتی توافق خواهند کرد که ما برای که بتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، برخلاف اون چیزی که به هر حال، یعنی برخلاف در واقع به یک معنا شاید هم اینگونه است، در وضع طبیعی که هابز میگفت انسان گرگ انسان است، ما چه بکنیم که انسان گرگ انسان نباشه؟ چون به نظر میاد که خود هابز هم میگه خب به این نتیجه رسیدن که اگه قرار باشه که هر کس از توانایش استفاده کنه در وضع طبیعی علیه دیگری، جامعه پایان میمونه، پایدار نمیمونه، جامعه از بین خواهد رفت. پس برسیم به یه توافق که برسیم مثلا دولت پدید بیاد، بر اساس اون ما دولت ایجاد بکنیم که دولت تلاش بکنه بین ما صلح و آشتی برقرار بکنه، منتها خب در واقع همراه با اون تبعیض‌های گوناگونی که ممکنه باشه. و رالز معتقده که ما در این وضعیت آغازین میتونیم به این دو اصل عدالت برسیم. پس این تعریفی که داره رالز عرضه میکنه تلاش جدیه برای اینکه ما را به دور از هر گونه فلسفه، هر گونه دین و هر گونه اخلاق، اخلاق به معنای فلسفی و اینکه فلسفه اخلاقی ویژه داشته باشید، بتونه ما رو برسونه که یک بودایی، یک مسلمون، یک کمونیست، یک نمیدونم فرض بفرمایید مسیحی، یک بیدین، یک همجنسگرا، یک غیر همجنس، همه اینا برسن به توافق که بله ما اگه قرار کنار هم دیگه زندگی بکنیم، اینها به نظر میاد که حداقل های اصولیه که بر اساس اینا ما میتونیم یک عدالتی داشته باشیم که عدالت بعداً در بحث بیشترش حالا عدالت توزیعی میشه و که به هر حال من از بحث خارج میشم. این کتاب در هر صورت منتقدین بسیار مهمی داره، علارغمی گفتم به شکل کامل مینیاتوری تمام اجزا به همدیگه پیوند خورده و رالز انصافا کتابی آفریده که به هر حال از شاهکارهای تاریخ فلسفه به خصوص فلسفه سیاسی و تا حدی فلسفه اخلاقه و تلاش جدی که کرده که تا بین دو سنت یه جور فردگرایی لیبرالیست و عدالت محوری و عدالت خواهی برای اولین بار شما توجه بکنید. ما مثلا فرض کنید در سنت لیبرالی هایکو داریم که به هیچ وجه حاضر نیست از آزادی دست بکشه و هیچ وجه. خب رالز ما داریم در برابر میخواد از عدالت دفاع بکنه. جامعه بدون عدالت پایان نیست. این عدالت نه تنها همونجوری که جناب نوری در مقدمه‌اش دارن شرح دادن، نه تنها در یک جامعه، بلکه در سایه بین‌المللی، در روابط بین‌الملل، بین کشورهای گوناگون که چگونه در واقع به توافق برسن کشورهای گوناگون برای اینکه بتوانن رو اون اصول عدالت که در همون دو اصل عدالت در اونجا هم حکومت خواهد کرد فرق نمی‌کنه، به هر حال بتونن به توافق برسن. کتاب در هر صورت کتاب مهمیه، اما کتاب به شدت مورد نقدهای افراد تراز اولی قرار گرفته، اما همون افراد هم به بزرگی این کتاب اعتراف کردن. نام‌هایی که من بردم همه اینا جزء فیلسوفان سیاسی تراز اول هستن. آمارتیا سن مثلا باز نمونهشه که حالا اسم نبردم، آلن بلوم فرض کنید نمونهشه، شاگردان اشتراوس هر کدوم برای خودشون اینا دیدگاه‌های ویژه‌ای داشتن درباره این کتاب. عرضم بزرگتون خود من هم شخصا به عنوان یک به هر حال دانشجوی فلسفه بر اساس به هر حال نگرشی که دارم و اون کتابی که منتشر شده فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان و قانون اساسی زمین شهری که در اونجا عرضه کردم به هر حال از منتقدین رالز هستم. به نظر من هم رالز همون جور که خانم دکتر گفتن، حالا شاید من با یه نوع نگاه یه جور بیان دیگری، مبنا به هر حال نمیده. به هر حال ما میتونیم تقریبا بتونیم بگیم علارغم این که به نظر میاد از چیزی به نام طبیعت بشر، ماهیت بشر سخن میگه یا حس عدالت خواهی رو مطرح میکنه بیان که بتونه اثبات بکنه، اما در این حال به نظر میاد بیش از اندازه پراگماتیسته در دستیابیش به در واقع اگه اسمش رو بتونیم بذاریم مبنا بگذاریم. حالا مبنا به یک معنا نداره، ولی به هر حال به نظر میاد داره همه اینا رو حذف میکنه، میخواد ما رو برسونه در یک جایی که ما به یک اصول حداقلی به توافق برسیم برای که بتونیم با همدیگه زندگی بکنیم. حالا این رو طبعا منتقدانی داره که خب بالاخره شما چی میگید با این ساختار عجیب و غریب اقتصادی سیاسی که حاکم بر جهان کشورهای سرمایه داری کشورهای دیگه ما چگونه میتونیم بریم به سمت فرض بفرمایید یک جهان آینده‌ای که تا حدی بتوانیم این عدالت رو تضمین بکنیم یا فرض آزادی رو حتی. خب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 30 ماده خودش بهترین شاید میشه گفت اصول مربوط به آزادی‌های انسانی رو عرضه کرده، اما چه تضمینی هست برای تحقق اینها؟ چه تضمینی هست؟ ما چه بکنیم که مطمئن باشیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقق پیدا میکنه؟ خب به نظر شخص من ما نیاز داریم برای باز تعریف یک ساختار اقتصادی اجتماعی و نظام سیاسی مبتنی بر اون و به گونه ای که به هر حال اقتصاد، سیاست، اجتماع همه اینا در پیوند همدیگه باشن و تضمین کننده در واقع این آزادی عدالت باشه. در هر صورت کتاب مهمیه. خیلی خوشحالم که کتاب ترجمه شده به فارسی. کتاب قبلا ترجمه شده بود ولی خب به هر حال جای گفتن نداره که اون کتاب به هر حال قابل استفاده نبود، اما این ترجمه بسیار ترجمه منحصر المجموع خوبی است. من امروز این افتخار رو پیدا کردم که با جناب نوری از نزدیک آشنا شدم، دیدم ایشون به هر حال جوانی است که به نظر من پهلوانانه با این رفته این کتاب رو به هر حال باش کشتی گرفته و کتابی که به ما عرضه کرده، کتاب منحص المجموع. اگر از من بپرسن بگن که خب بالاخره کتاب منحص المجموع تایید میکنی، خب میگم آره، اما من حقیقتش به عنوان فردی که حالا یه مقدار شاید فقط چند سالی بزرگتر باشم از جناب نوری و شما بعضیاتون ممکن اینجا نشسته باشید و این تعهد اخلاقی که در این رو بحثا هست، من نکاتی رو ذکر میکنم که در واقع در ارتباط با کتاب و تردید ندارم که جناب نوری همه این قابلیت ها رو داره که اگر من حرفای رو میزنم یا حالا در صورت یا نمیپسندن قبول ندارن یا اگر قبول دارن در حال حتما اینا رو در ویرایش بعدی این ترجمه در حال برای ما جبران خواهند کرد. این کتاب به هر حال همینجور که خودشون گفتن از ویراست دوم یا ویراست نهایی در اومده بیرون. خب در مقدمه ما انتظار داریم که مقدمه خیلی خوبی هم که نوشتن، انتظار داریم خب مترجم بزرگواری که حالا دست داده میکنه یه جور به ما نشون بدن که چه تفاوتی هست بین ویراست اول 1971 و ویراست 1975 و بعد ویراست 1999 چه تفاوتی هست، آیا تفاوتی کرد یا نکرد، چه چیزی رو حذف کرد. بالاخره چیزی واسه 30-40 صفحه حذف شده، این چه چیزایی بوده حذف شده. به هر حال همیشه ما نیاز داریم که بدونیم. و مثلا فرض کنید با ویراس اول و دوم سنجش خرد ناب کانت که روبرو میشیم، خب بالاخره مترجمان خوب مثلا فرض کنم آقای ادیب سلطانی تلاش میکنن در اون مقدمه به ما بگن که ویراس اول تا اونجا هر دو تا خوشبختانه در چاپ استاندارد اون کتاب هر دو تا ویراس با هم دیگه میان A و B، ولی به هر حال مترجم هم خیلی خوبه که یه نگاهی بندازه و بگه که خواننده عزیز که تو میخوای بخونی این کتاب ویراس اولش با ویراس بعدیش تفاوتی کرد، که به هر حال جاش هست که جناب نوری به نظر من بعداً این روی توضیح بدن. یا مثلا هم باز اشاره به منتقدین رالز، اینجور که ستودن رالز رو، و درست هم هست که به هر حال ما رالز رو واقعا بستاییم، اما در این حال هنر می جمله بگفتی عیبش هم بگو. حالا به هر حال این که حالا می این همه هنر داشته، خب عیبایی هم داره و این عیبها حداقل از دید منتقدان رالز یک اشاره بشه که به هر حال این مسائل در مورد رالز هم هست. من به حالا دیگه مقدمه خیلی نمی‌پردازم، ولی در باره خود ترجمه چند تا نکته رو ذکر می‌کنم که به ترتیب در واقع به یک معنا خواهد بود. اول از همه درباره تلفظ نام هاست. من سلایق خودم و معیارهای خودم رو میگم و بر اساس اونا نمونه‌ای رو عرضه می‌کنم خدمت جناب نوری و دوستان عزیز، تا به هر حال برای پاکیزه شدن وضع در واقع ترجمه، من واقعا میخوام بگم که به یک معنا با این نسل جدید به یک معنا ما داریم میریم به سمتی که امیدمون اینه که ترجمه واقعا ترجمه جدی بشه در کشور ما. واقعا گفتن نداره که بخش زیادی از ترجمه‌هایی که خیلی از بزرگانی که ما بهشون مدیون هستیم در این تردیدی نیست، اما ترجمه‌هاشون واقعا ترجمه‌های امروزه با معیارهای استانداردی که حالا مثلا من خب مورد قبولم هست، اینا واقعا ترجمه‌های قابل پسندی نیستند. حتی اونایی که قبل از انقلاب منتشر شدن از به هر حال آثار کلاسیک، چیزی که بعد از انقلاب برها منتشر شدن، خیلیشون واقعا قابل دفاع نیستند. کار جناب نوری از اون کاراست که قابل دفاع است و یک نسلی به نظر میاد داره واقعا در کشور ما اینا پا میگیرن که امیدمون اینه که حالا که دارن ترجمه میکنن به آثار کلاسیک وفادار بمونن. آثار کلاسیک اصولا و به ویژه آثار کلاسیک فلسفه باید فرض رو بر این قرار بدیم که همه تک تک واژگانی که فیلسوفان انتخاب میکنن، ویرگولایی که به کار میبرن، نقاطی به کار میبرن، نقطه ویرگولی به کار میبرن، هر چیزی به کار میبرن دلیل داره، علت داره و مترجم موظفه که به هر حال به همینا نکات توجه بکنه. اول از همه من شروع کنم از بحث در واقع تلفظ، یا قبل‌تر از اونم حتی بگم از اغلاط تایپی. متأسفانه اغلاط تایپی هم تو این کتاب سرایت کرده. جناب نوری نه، من خودش متوجه شدم یا نه؟ خب دیگه پس من نمیگم، حالا خودشم متوجه شدن. آره به هر حال متأسفانه اغلاط تایپی در صفحات گوناگونش به هر حال زیاده، من بعضی رو مدادش حالا که خوشبختانه خودشم متوجه شدم که امیدواریم در ویراس بعدی این از بین بره. اما بحث تلفظ، من باور شخصی اینه که تلفظ یک نام یک فرد باعث در درجه اول وفادار باشیم به تلفظ نام اون در زبان مادریش، اونجوری که خودش رو تلفظ می‌کرده، مگر در مورد نام‌هایی که به دلایل و عللی اومدن اینجور جا افتادن در کشور ما و ما دیگه اینا رو به هر حال معمولاً رعایت می‌کنیم. ما دیگه میگیم، نمیگیم سقراطس، میگیم سقراط فرض بفرمایید، یا خیلی یا افلاطون میگیم، اینا رو به هر حال داریم استفاده می‌کنیم و اشکالی هم نداره. اما اگه یه روز یه جوانی پیدا شد و خواست اینا رو به زبان یونانی به کار ببره و آرام آرام ما بریم به اون سمت که افلاطون و ارسطو و سقراط و دیگران هم به زبان اصلی یونانی خودشون تلفظ بشن، هیچ به نظر من ایرادی نداره. اما در هر حال حداقل در مورد نام‌هایی که کمتر در کشور ما شناخته شده هستن، خب خوبه که ما از اول اینا رو رعایت بکنیم. و به هر حال در کتاب نمونه‌هایی هست که به هر حال میشه نشون داد که این اتفاق نیفتاده. مثلا فرض کنید حالا بلافاصله حالا به ذهنم بیاد، مثلا هارشانی نوشتن، این هارشانییه، این مجارستانیه، آخرش هم با وای ایه، خب هارشانیی تلفظ میشه دیگه، لزومی نداره که شما بدین هارشان. یا مثلا تیموشکو نوشتن، این تیموچکوه. یا فرض بفرمایید بوکانان نوشتن، بوکانان، خب این بیوکنن که به هر حال خب تلفظی هست که حالا به تلفظ کسایی مثل مثلا کارناپ که به نظر من باید همچنان کارناپ بنویسیم، یا پوپر، حالا پوپر نمیدونم از پوپر استفاده شده یا نه، یا مثلا فرض کنید کوپر، حالا یادم اومد کوپر سی دبل او پی آر، این کوپره، کوپر مثلا فرض بفرمایید تلفظ کردنش، اینا به هر حال نادرسته. یه کتاب خیلی خوب هست که یه نوع مرجع واقعا در دسترس ماست، کاری که جناب مجیدی انجام دادن و فرهنگ معاصر منتشر کرده، فرهنگ تلفظ نام‌های خاص. که به هر حال مبتنی است بر آثار استانداردی که تو این زمینه وجود داره، من جمله دودن و کارهای دیگری که به هر حال تو فرهنگ تلفظا هست و تا حد بسیار زیادی به تلفظ زبان مادری نزدیک هستن. من چون میترسم زمان بگذره نمونه‌های دیگری رو ذکر نمی‌کنم و امیدوار هستم که جناب نوری در ویرایش بعدی به این تلفظا با دقت خب طبعا بیشتری توجه بکنن. خب خیلی البته این تلفظای گوناگون آوردن در کشور ما و حالا این خیالش هم نیست، من برای جناب نوری میگم چون که در واقع باور دارم کار ایشون رو و مطمئنم که کار ایشون کار فوق‌العاده‌ای خواهد بود. در مواردی که حالا ممکنه مثلا صدای آ یا ا رو مثلا اینا اختلافات یه مقدار سلیقه باشه، من اونها رو نمیگم خیلی زیاد، اما من تردید ندارم کارناب تا آخر عمرش به خودش میفته کارناب. ما از سنت تحصیل کردگان خارج از کشورمون آوردیم تو کشور میگیم کارناب کارناب، اون حتما میگفته کارناب. در موارد دیگه هم به هر حال این گونه است، اما اونایی که به هر حال فرض کنیم مثلا CHH نمیدونم این صداهای گوناگونی که به هر حال هست در کشورهای مختلف، در مثلا کشورهای اسکاندیناوی یه صدا میده، در کشور مثلا پرتغال یه صدا میده، در ارزم بزرگ مثلا دبل جی آی ای این دی جی صدا میده، نه جی دی جی. خب اینا به هر حال نمونه‌های دیگری یا مثلا گی صدا نمیده، اینا رو باید توجه بکنیم که به هر حال امیدوار هستم که ایشون دقت خواهند کرد. نکته بعدی درباره معادل‌های فارسیه که انتخاب میشه برای کتاب‌ها. من اول از همه در واقع نظر شخصی خودم رو بگم درباره معادل آثار معادل در آثار کلاسیک. من باورم اینه که هر واژه در زبان اصلی یک واژه در زبان مقصد. این نظر شخصی منه تا اونجا که بتوان. برای هر یک تک واژه یا تک اصطلاحی که یک فیلسوف دقیق مثل فرض بفرمایید که حالا اینجا صحبتمون رالزه برای واژگانش استفاده کرده، در زبان مقصد زبان ما هم بایستی به تلاش بکنیم که حتی مقدور یک تک واژه به کار ببریم و خواننده مطمئن باشه که از اول تا آخر اون انتخابی که صورت گرفته دیگه تغییر نمی‌کنه، مگر اینکه در شرایط خیلی استثنایی. من خودم مثلا فرض کنید اون درآمدی به تحلیل فلسفی که نوشتم دو واژه رو به دو معنا به کار بردم، اونم شماره گذاری کردم تو قسمت واژه نوشتم یک به این معنا، دو به این معنا. خواننده تکلیفش روشنه، میتونه بفهمه که اون اصطلاح فلسفی رو من فقط به دو معنا به کار بردم، خودم هم گفتم. اما در این مورد همونجوری که خانم دکتر اسلامی گفتن، ما داریم میبینیم خودشون به ما گفتن که من برای اوریجینال پوزیشن رو گذاشتم وضعیت، سیچویشن رو گذاشتم وضعه، اما ما بلا فاصله میریم در جایی دیگه، حتی تو جایی که همون سطر بعدیه گویی فراموش کردن سیچویشن رو میزنن موقعیت، یا برای سیچویشن دوباره کلمه وضعیت رو به کار میبرن. خب خواننده باید خواننده دقیق بدونه که اگر برای پوزیشن گذاشته وضعیت، دیگه برای سیچویشن حق نداره وضعیت بگذاره، کما اینکه به هر حال رالز خودش یه مدت سیچویشن به کار میبرد، بعدن دیگه در آثار بعدی دیگه به کار نبرده، سعی کرده که تفاوت بین اینا هم یه جور به هر حال در حداقل در کانتکست به ما نشون بده. ما در زبان فارسی معمولا اینا رو با این پسوند ایت عربی به کار میبریم، وضعیت موقعیت به کار میبریم، کلمه وضع هم همون وضعیته، یعنی خیلی تفاوتی بین اینا نیست. ولی باز اگر وفادار میمونن میگفتن از اول تا آخر من برای سیچویشن وضع رو نگه داشتم، دیگه هیچ جدی کارم اشکال نداشت. یا مثلا همون استیت خب طبعا یکی از معانیش، حالا غیر از که دولت هست، یکی از معانیش هم طبعا خب حالا وضع یا وضعیت یا حالته. خب بازم اینو به کار بردن، خب به هر حال خواننده اگر بخواد دقیق باشه اینا رو متوجه نخواهد شد، که امیدوار هستیم که در واقع این یک دستیه و انتخابی که میکنن از اول تا آخر متن به عنوان یک در واقع توصیه که بنده میکنم به عنوان گفتم چند سال سابقه در حال بیشتر سن بیشتری دارم ازشون توجه بکنن. و یا مثلا همین اصطلاحی که مرتب اینجا به کار رفت، اصطلاح رفلکتیو اکویلیبریوم. خب البته که نویسنده سلیقه خاص خودش رو داره، ولی خب سلیقه چه جوری اعمال بشه؟ ببین رفلکتیو معنای صفتی داره، صفته رفلکتیو اکویلیبریوم، یک اکویلیبریومی که نتیجه رفلکشنه، رفلکتیوه. حالا رفلکتیو رو چی ترجمه کنیم؟ بزرگوار ترجمه کردن اندیشیده، خب خاصن از واژه فارسی استفاده کردن. تقریبا در تمام سالیان گذشته افراد اینو ترجمه کردن تعادل تأملی. خب ایشون میخواد دوست داره فارسی به کار بره، هیچ ایرادی هم نداره، اما حداقل این نکته رو انتظار میشه ازشون داشت که این رفلکتد که نیست که بشه اندیشیده، چون اندیشیده اسم مفعوله، مفعولی است، واژه مفعولی است از اندیشیدن. میتونستن بذارن اندیششی، اندیشه‌ای، یا بهتر از همه حتی به نظر من، چون ببین خودش داره از کلمه رفلکشن استفاده، تو رفلکشن یک کلمه رفت و برگشتی هست، بازتابی هست، میتونه بازاندیششی بگذارن. من خودم به هر حال تو لیبرالیسم سیاسی پیشنهاد کردم اینو، البته به کار نبردم، ولی به هر حال گفتم بذار مثلا بازاندیششی. چرا بازاندیشش داره اتفاق میفته؟ داره مرتب ما باورهای خودمون رو با یک سری اصول مرتب داریم چک میکنیم، کنترل میکنیم، تا بتونیم برسیم به یه توازن، به یه همسازی بین باورامون. این در واقع میدونید که از این در واقع اصطلاح رو از گودمن گرفته. گودمن البته این خودش اصطلاح رو استفاده نکرده، رالز برای اولین بار این اصطلاح رو ساخته، ولی گودمن راه رو به رالز نشون داد، گفت برای مثلا فرض کنید در منطق استقرایی چه اتفاقی میفته که ما بخوایم مبانی منطق استقرایی بنجمه، گفت یه فرایندی در ذهن اتفاق میفته که اون فرایند رو به گونه‌ای توصیف کرد که براش معادل خود رالز رفلکتیو اکولیبریم رو گذاشته. خب در صورت ما انتظار داریم از مترجم اگرم علاقه‌مندی به ساختار خودی واژه توجه کنه، گفته رفلکتیو نگفته رفلکتد که ما بذاریم اندیشیده، پس این اندیششیه، منتسب میشه به اندیشش، منتسب میشه به تأمل، به این که ما مرتب داریم تفکری میکنیم که هی باستاب درش هست. کلمه متاسفانه به هر حال زبان فارسی تا جا بیفته و این واژگان به هر حال یه جور، مثلا من به نظر خودم برای رفلکشن تو رفلکت همین بازاندیشیدن از همه بهتره، و تا اون رفلکشن رو باستاب رو مرتب نشون بده. در زبان انگلیسی خب به هر حال این مشکلات رو کمتر داره، ما نداریم. خب اصطلاحاتی هست که به هر حال من لزومی نداره وقت رو بگیرم، زمان رو بگیرم، که به نظر میاد که باید دقت توجه بیشتری داشته باشه، یا عبارتهایی هست توی این کتاب به کار رفته که باز وفاداری ما به ساختار عبارت و حتی به طور عامتر، من خدمت رو میخوام بگم، چیزی که من ازش تحت عنوان در واقع یه جور همریختی متنی، همریختی ساختاری بین دو زبان ازش نام میبرم. دو تا زبان، زبان مبدأ و مقصد، علارغم این که برها تفاوتهایی دارن در گرامر، در ساختار، همه اینها، اما در این حال تا حد بسیار زیادی ما میتونیم بین اینها یه نوع تناظر ایجاد بکنیم، یه نوع همریختی ایجاد بکنیم. حداقل میتونیم وفادار بشیم، بگیم که از این بعد به خودمون میگیم هیچ واژه‌ای رو نیاریم در متن مگر که در متن اصلی باشه. خب مثال براتون بزنم. رالز مثلا ببینید، حتی دقت نظر که در حال ممکنه بعضیاتون بگید خب این دیگه خیلی مطلب خشخاش گذاشتنه، اما در این حال به نظر من خیلی درسته. رالز مثلا میگه که rational free person who is concerned with، ما ترجمه میکنیم شخصی که، اولا پرسن شخصه، تو کتاب لیبرالیسم سیاسی به خصوص بسیار مانوف میده که به ما بگه این کلمه پرسنه، شما به جاش حق ندارید انسان بگذارید، به جاش حق ندارید فرد بگذارید، اینا همه معنا داره، پس ما نباید در مد جایی بگیم انسان، بگیم جایی بگیم فرد، همه جا باید شخص به کار بریم. حالا گفته شخص عقلانی رشنال، دو تا واژه هست که رشنال و ریزونیبل هست که مرتب در همون کتاب و به خصوص لیبرالیسم سیاسی مطرح میشه و مرتب کار میره که اینا رو به هیچ وجه نباید با هم قاطی بکنیم، و اگر برای کلمه ریزونیبل که من خودم گذاشتم معقول و جناب نوری هم گذاشتن معقول به کار میبریم، ریزونیبل رو معقول، همه جا دیم ریزونیبل معقوله، و اگر برای رشنال گذاشتیم عاقل، همه جا عاقله. مطمئن من میدونستم که در مورد فاعلا، کنشگرهای عقلانی، ما نمیتونیم بگیم که فرض کنید که به راحتی بگیم، و یا در بعضی جای دیگری من هم کلمه عقلانی به کار بردم، گفتم کلمه عقلانی که به هر حال بپوشونه. حالا فردی که عقلانی یا حالا عاقل و آزاد است، یا بهتر بگم شخص آزاد و عقلانی که علاقمند به یا دغدغه فلان چیزو دارد. جناب نوری مثلا ترجمه کردن فرد یا شخص عقلانی و آزاد و علاقمند. نه این وعه زیادیه، برای یک مترجمی که من انتظار دارم از جناب نوری در آینده این وی اضافی خود رالز میتونست بگه که هو و بیاره بگه and interested in یا مثلا and concerned with، میگه who is concerned with، که دغدغه اینو داره که علاقمند به اینه. یا فرض بفرمایید که یه جا به کار برده representative citizen. خب خیلی راحت این ساختار واژگانی به من داره میگه که این رپرزنتیتیو چیه، سیتیزن چیه، سیتیزن شهرونده، رپرزنتیتیو یعنی نماینده است، میشه شهروند نماینده. خب جناب نوری ترجمه کردن نماینده مقام شهروندی. خب از کجا اومده این؟ اصلا مقام شهروندی یعنی چی؟ اصلا معنا داره واقعا مقام شهروندی؟ خود تعاملی بیشتری بکنیم که بگیم نماینده مقام شهروندی، رپرزنتیتیو سیتیزن، شهروندی که نماینده است، شهروند نماینده است یا مقام نمایندگی رو داره، حالا اگه می‌خوایم اضافه کنیم. این است که در هر صورت به شدت وفاداری ما به ساختار واژگانی اثر مبدأ کمک می‌کنه که ما هم در زبان مقصد به راحتی بتونیم کارامون رو بکنیم و موظف بمونیم. خب
تمام
وقت حالا به هر حال نمونه‌ای من حالا واقعا نمونه‌ای هست که حالا خدمت خودشون میتونم بدم که در هر صورت مثلا یه فصل رو خوندم و نمونه‌ای رو به هر حال درآوردم بیرون که لزومی نداره خدمتتون بگم، اما در این حال این دغدغه بنده که همریختی ساختاری بین متن مبدأ و متن مقصد، متن ترجمه شده، باعث رعایت بشه. هیچ واژه‌ای رو ما حق نداریم بیفزاییم مگر کاری که البته به نیکی، به خوبی، به درستی خود ایشون و بعضی کسای دیگه میکنن توی کروشه میگذارن که به هر حال اضافه کردن برای مفهوم شدن متن و اصطلاحاتی که کار میبریم تا اونجا که ممکنه در ساختار اون عبارتی که در زبان مبدأ هست در زبان مقصد هم باید اینا رو تا اونجا که ممکنه حفظ بکنیم. این عدم توجه به این باعث شده که گاهی وقتا یه دفعه اصلا ساختار واژگانی به هم ریخته. من میتونم نشون بدم یه دفعه مثلا یه واژه رو یک عبارت رو که نتیجه بحث رالز اولش آوردن گذاشتن ساختار رو به هم ریختن و بعد این معانی و پیامدهای دیگری رو داره بیشتر از اونچه یا متفاوت با اونچه که نویسنده در اصل اراده کرده که میشه نمونهاشو نشون داد که به هر حال فرصت نیست من این کارو بکنم. در مورد اصطلاحات به هر حال من در واقع خب اصطلاحات فنی به کار رفته که اینا لازمش اینه که مترجم اصولا به متون زیرق مراجعه کنه، مثلا کاردینال و اوردینال، یک کاردینال یوتیلیتی داریم یه اوردینال یوتیلیتی داریم. خب فقط یا از خود کلمه اوردینال استفاده کردن یا از کلمه کاردینال استفاده، یا یه جا مثلا گفتن که اینجا مقایسه بین شخصی بر پایه اعداد کاردینال. خب یه دفعه خواننده میگه یعنی چی؟ چیه؟ چه چیزی رو میخواد بهشون بده؟ خب اینا اصطلاحاتی هست که در اقتصاد جا افتاده است. وقتی که ما دو تا چیز رو مقایسه میکنیم به شکل مطلق با هم دیگه میگیم کاردینال، وقتی که مقایسه میکنیم چند تا چیز رو به صورت ترتیب با هم دیگه میگیم اوردینال. خب به هر حال برای اوردینال ترتیبی هم ما داریم، چه در ریاضیات به کار میره، در اقتصاد به کار میره. اینا عرضم به حضورتون نکاتی هست که باید توجه بکنیم. و بحث آخرم دوباره راجع به این که هر اصطلاحی برای هر واژه ما انتخاب میکنیم حتی المقدور اون تا آخر به کار ببریم. شما الان وقتی نگاه میکنید به واژه نامه انگلیسی فارسی میبینید مثلا پیور دارید بعد پیورلی دارید، اونجا گذاشته ناب یه فیلی گذاشته محض، چطور یه دفعه اونجا ناب شد پیور، یه دفعه اینجا شد محض شد. اینا به هر حال قابل قبول نیست و خواننده باید مطمئن بشه که مترجمش تمام دغدغه‌ای که خود فیلسوف در زبان اصلی داشته که به جای سیچویشن پوزیشن بگه، به جای پوزیشن نگه، پوزیشن رو به جای خودش به کار ببره، استیت رو به جای خودش به کار، استاتوس رو به جای خودش به کار ببره و همه واژگان دیگر رو، همه اینا رو ما باید دقت بکنیم، براشون تک تک اصطلاحات انتخاب بکنیم تا متنمون تا اونجایی که ممکنه به متن اصلی نزدیک‌تر بشه. من باور شخصی مینه که ترجمه باید به گونه‌ای باشه که در هر زبانی به هر زبان دیگری که اگر مترجمی این خود و مترجم اصلی تلاش کرد دوباره از زبان دوم متن رو برگردونه به متن اصلی، بالای 95% بشه متن اصلی دوباره به دست بیاد. من نظر شخصی مینه. به هر حال برای جناب نوری آرزو موفقیت میکنم، کارشون من حس و مجموع کار بسیار قابل قبولیه، اما به هر حال اگر الانم باز یه نفر بیاد به من بگه خب من انگلیسیم خیلی خوبه انگلیسی رو بخونم یا فارسی، خب طبعاً میگم انگلیسی رو بخون، اما طبعا اونایی که خب انگلیسی متوسطه حتما بهشون بگم فارسی رو بخونید، ترجمه آیه نوری رو بخونید و تردید ندارم که جناب نوری در ویرایش دوم همون اغلاط رو برطرف خواهند کرد، همین بحث تلفظها رو، هم بحث تناظر و همریختی ساختاری دو تا زبان رو حفظ خواهند کرد و تلاش خواهند، امیدوارم که هیچ چیز اضافه‌ای در متن نیاید. اونا این بزرگان یه روز میگفتن بابا شما فقط برید تو جمله بفهمید نویسنده منظورش چیه و شما ترجمه کنید، نقل به معنا کنید. من اصلا موافق چنین ترجمه مطلقا نیستم، حتی در شعر هم من موافقی نیستم. من ترجمه فرکون دیگه بدتر از همه را ترجمه فیرجرارد از خیام را اصلا کار خیام نمیدونم، ربطی به خیام نداره، به نام خیام هم شناخته شده است ولی مال فیرجرارده، یه جور الهام گرفته از خیام، ولی اون ترجمه روایت خیام نیست. بعضی از کارهایی که از حافظ ترجمه شده این ترجمهش حافظ نیست، اون مترجم برای خودش در اون حال هوا قرار گرفته برگردونده یه جور فکر میکنه، اون کار حافظ نیست. کار حافظم من معتقدم میشود ترجمه کرد به زبان، البته شاید به راحتی نشه فرض کنید به نظم در بیاریم به زبان مقصد، ولی میشه ترجمه کرد، ولی خب طبعا خیلی دشواره. ساختار زبان مبدا و مقصد باعث یه رو تناظر و یه نوع همریختی رو کاملا با هم دیگه حفظ بکنن. از اینکه حوصله کردید بسیار متشکر هستم.
خیلی ممنون از آقای دکتر اکرمی. چون فرصت کم هست آقای نوری هم این نکات رو پاسخی دارم بفرمایم و بعد جلسه رو تمام کنم.
خب قبل از هر چیز من صادقانه تشکر میکنم از اساتید محترم خانم دکتر اسلامی و خانم و جناب دکتر اکرمی، چون واقعا من احساس میکنم که پیشکسوتان یه چراغی هستن فراروی ما که ما مسیر رو از طریق کارهایی که اینو کردن تشخیص میدیم و صادقانه میگم که اشکالاتی که گرفتن رو اگر که من پاسخی الان میدم این پاسخها یه سری پاسخهای اندیشیده هست رفلکتیو هست، پاسخی نیست که بخوام در واقع جسارتی باشه در پیشگاه ایشون. بله حالا توضیح میدم از قضا همین واژه رو من توضیح میدم. ببینید من البته میخواستم یه سری توضیحاتی هم در مورد بحث‌های فلسفی که شد در مورد رالز و یه بخشی هر دوی بزرگواران هم عقیده بودن که یک جایی از فلسفه رالز یه سری چشم‌اندازها یا دیدگاه‌ها یا مواضع اون باعث میشه که نقطه ضعف نظریه‌اش هست. من برای اونها پاسخ دارم. حالا اول پاسخهای فنی رو میدم، اگه وقتی موندی جواب کوتاهی میدم در اون باره. ببینید در مورد ابتدا فرمودن در مورد تفاوت دو ویراست، ببینید گفتن که مترجم باید توی مقدمه توضیح بده که این دو ویراست چه توفیری با هم دیگه دارن. من مقدمه که برای این کتاب نوشتم با فونت 13 اولین بار که این رو پرینت گرفتم چیزی حدود 40 صفحه شد و با اصرارهای فراوان من تونستم که ناشر رو قانع کنم که شما این 40 صفحه رو بگنجینید، چون میگفتن لازم نیست 40 صفحه مقدمه. حالا شما تصور کنید که من یه بخشی دیگه میگنجوندم تحت عنوان تفاوت دو ویراست که یک بحث تخصصی هم هست و احساس نمی‌کنم که این وظیفه مترجم باشه که با وجود این که من زندگی نامی رالز رو از در دل نظریه‌اش توضیح دادم، هر سه کتاب اصلیش رو در مقدمه مترجم کلیاتش رو توضیح دادم، احساس نمی کنم که یک مسئله به این جزئیات رو هم وظیفه مترجمه که باید توی مقدمه بیاره که تفاوت این دو ویراست چیه. و گفتن مثالی زدن که مثلا کانت دو ویراست از نقد عقل محض هر دو تا وارد میشه و اینها. ببینید خود کانت، خود رالز وقت کتاب رو چاپ کرده اون اضافاتی که مختص چاپ اول بوده یا تغییرات اون رو توی چاپ بعدی وارد نکرده، یعنی لزومی نمیدیده که این کار رو انجام بده. پس من احساس میکنم که اون کاری که برای کانت انجام و احساس میکنم خود کانت هم چاپ دوم کتاب به این شکل نبود که در واقع اون چاپ اول و چاپ دوم هر دو با هم چاپ شده باشن. کانت هم وقتی چاپ دوم رو چاپ کرد، چاپ دوم ویراست دوم نقل عقل محض چاپ کرد، اون ویراست اول چاپ نشد توی چاپ دوم، به عنوانی کتاب مجزا بود. الان چون ما یک نگاهی تخصصی به کانت داریم، متخصصان اومدن هر دو ویراست رو در دل یک کتاب گنجوندن. این احساس نمی‌کنم برای کار رالز این کار نیاز باشه، چون خودش همچین نیازی رو نمیدید، به خصوص این که ویراث اول ترجمه شده و کسایی که بخوان به این تفاوت ها پی ببرن میتونن به اون ویراث مراجعه کنن. و یک نکته دیگه این که خود رالز این تفاوت رو در مقدمه آورده، یعنی بر مقدمه به چاپ دوم کتاب، یعنی چاپ ویراث آخر یا ریوایز ادیشن، خود رالز تفاوت رو اونجا ذکر کرد. بله بله، کلیات چیزی کرد. حالا شما تصور کنید که وقتی خود مؤلف کلیات چیزی کرده، آیا جایز هست که من بیام به طور جزئی به عنوان یک مترجم در مقدمه اینها رو توضیح بدم؟ فکر نمی‌کنم خیلی به جا باشه. گفتن عیوب رالز رو من باید به عنوان مترجم میگفتم، یعنی حسن می جمله بگفتی، عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. البته برعکس این برعکس میشه. بله. خب بازم من جوابم همونه، من اتفاقا قصدشم همین کار رو انجام بدم. مخصوصا میخواستم این منتقدا رو توی دو دسته کامیونیتاریان و لیبرتاریان بگنجونم و به طور خلاصه مثلا این هرایی توضیح بدم که شرط انصاف رعایت شده باشه، اما همون محدودیت هایی که اولش گفتم که ناشر میگفت خیلی توجیه نداره که مقدمه مثلا 50-60 صفحه شما بنویسی برای این کتاب، من دیگه به اون فکر نکردم. در مورد اغلاط تایپی این حرف کاملا درسته و اون هم برمیگرده به این که من متن رو به صورت ورد تحویل ناشر دادم، وقتی متن رو از ورد تحویل میکنم به این دیزاین یه سری به اصطلاح به هم ریختگی های رخ میده که این به هم ریختگی ها خیلی سخته اصلاحش. یه مشکل فنی که میدونم باز توجیهی نداره و اون برمیگرده به هزینه که باید ناشر بکنه برای تصحیح این کار و احتمالاً این کار صورت نگرفته. در مورد اسامی من دوست دارم یه مقدار با من همزاد پنداری کنید که چه وسواسی من به خرج دادم در مورد اسامی، چون اسامی خیلی زیاده و خیلی از اینها اصلا آثارشون ترجمه نشده، حتی ذکری از اونها توی منابع فارسی یا اینترنت اینها نیست. من خیلی وسواس داشتم، گفتم شاید مثلا اسمی باشه که من یه جور اینو در واقع بنویسم که هیچ ربطی به چیز اصلیش نداشته باشه. من دو کار انجام دادم، یکی رفتم تو گوگل ترنسلیت و میدونی گوگل ترنسلیت امکانی داره که تلفظ نام ها و در واقع عبارات رو به شما میده، هر اسمی رو حالا از جمله اسامی هارشانی و فکر میکنم بوکانان رو من اونجا که استاد ذکر کردن اونجا چک کردم، چون هارشانی مجارستانیه و خب ما که به کسی درسی نداشتم که مجار باشه و بگم اینو چطور میشه ترجمه کرد، دیدم که یک جای هارسانی ترجمه کرده بودن و جایی هارشانی و چون این ابهام بود رفتم توی گوگل ترنسلیت و اون برام این لفظ رو اینجور در واقع تلفظ کرد. حالا شاید من خوب دقت نکردم که اون هارشانیی تلفظ کرده و درستش همینه.
اعتماد نکن به گوگل ترنسلیت.
بله، مهم اینه که چه امکانهایی فرا روی من هست، آیا این ارزش داره که من برم یک انسان مجار رو پیدا کنم و بگم که در واقع این لفظ چطور تلفظ میشه، یا بوکانان همینطور. مثلا بوکانان من علاوه بر اون کاری که گوگل ترنسلیت رو انجام میدم حتی تو اینترنت هم سرچ کردم اسامی رو که ببینم که اهالی اون فن این لفظ رو چطور چیز میکنم. مثلا بوکانان رو شاید اشتباهی من
کنن. بله. همین که نمیشه آقای مجلی رو گفتم خدمتون مراجعه شدید؟
بله
گفتم فرهنگ تلفظ نمایی هاست.
بله
تا حد خیلی زیاد داره،
مثلا هارشانی اونجا هست.
بله.
بوکانان هست.
بله.
بله. خلاصه مثلا بوکانان رو من تو گوگل ترنس توی خود گوگل سرچ کردم دیدم که کسایی که در این کار
مثلا ترورچ آلمانی و حتما براتون خونده تروئلز، شما هم خونده میشه ترو، تازه قرار تایپی هم شده تروتلز.
بله.
در صورتی که این ترورچه ترورچ.
بله ترورچ. بله. و بعضی از اسامی یه چیزی بینابینن، مثلا کارنب که شما فرم کارنب که شما فرمودید، چون من مقدار آلمانی هم خوندم. بله. اونها یه جورایی بین آ و ا تلفظ میکنن، مثلا نمیگن کارناب، میگن کارنب. بله. مثلا تلفظ کارناب معلوم به آلمانی برای شما میگم کارناب کارناب، به نظر شما این آ یا ا؟ خیلی سخته تشخیص بدیم که آ یا ا.
رالز هم همینطوره، رالز هم
این رو تلفظ آلمانیش شما شنیدید؟ یعنی
کاغنف بله.
یا همین گوگل ترنسلیت؟
نه نه اون اصلا خودم آلمانی یه مقدار آشنا هستم میدونم بله که چطور تلفظ میکنن. یا رالز هم همینطور، بعضی اصلا به تفاوت لهجه برمیگرده، مثلا رالز رو انگلیسی بریتیش، کسی که لهجه بریتیش دارن بریتانیایی رولز تلفظ میکنن رولز، یا مثلا استیون هاوکینگ، حالا هرچی که فارسیش سخت دیدیم و بر اساس کنون ترجمه کنیم، اگه بریتیش تلفظ کنیم میشه استیون هاوکینگ، اگه که امریکن تلفظ کنیم میشه استیون هاوکینگ. اینم برمیگرده، من احساس بکنم که در مورد اسامی چون خیلی ببین مثلا انا ریچارد تیلور رو همه به عنوان ریچارد تیلور میشناسن، یعنی من اگه یه جور تلفظ کنم تیلر شاید شما ندونید که منظورم ریچارد تیلوره، اما آمریکایی نمیگه ریچارد تیلور، میگه ریچارد تیلر. یا دیویدسون، فیلسوف بزرگ آمریکایی، همه ما دیویدسون میشناسیم اما دیویدسون تلفظ نمیشه، دیویدسن. یه مقداری خب برمیگرده به رسم الخط فارسی که ما داریم، چون این برگردوندن اینها اصلا بعضی از امکاناتو رسم الخط فارسی نداره، یعنی یه جورایی من احساس می‌کنم سر اسامی خیلی نباید در این حدمت به خشخش خود داشت. در مورد مسائل مهمتر بید مثلا رفلکتیو رو حالا کاش امکانات بود همین الان ما به فرهنگ لغت مراجعه کنیم، یکی از اسامی رفلکتیو دقیقا اندیشیده است، یعنی ما فکر میکنیم رفلکتد به معنای اندیشیده است، اما یکی از معنی رفلکتیو شما چه به لانگمن اشاره مراجعه کنید، چه به آکسفورد مراجعه کنید و حتی به فرهنگای فارسی مثل فرهنگ هزاره و دیگران، یکی از معانیش اندیشیده سنجیده، یعنی امری که همون خود استادان فرمودن محصول رفلکشنه. من رولز رو اینطور میفهمم برای ترجمه این واژه، من این واژه رو هر جا رالز در کل آثارش این واژه رو به کار بود رفتم دیدم، یعنی جو نبود که از سر اشتباه که فکر کنم این رفلکتده گذاشته بودم اندیشیده، و هدفم هم هیچ وقت سر نویسی نبود برای گذاشتن اندیشیده. من تصورم اینه، الان من عبارتو براتون میخونم، تنها جایی که توی این کتاب رالز وجه تسمیه اندیشیده یا رفلکتیو رو آورده یه جمله است، اینو حاضرم شرط ببندم، یک جمله شما پیدا میکنید توی این کتاب که رالز میگه من چرا به این میگم اندیشیده رفلکتیو، که خانم دکترم خونده، من اینو یه بار دیگه میخونم، میگه اولا که رفلکت اکولیبریوم یه حالته، یک حالته، این در این شکی نیست که یک وضعیت یا یک حالته،
فراینده که به یک حالت میرسه،
به محصول فرایند میگن اکولیبریوم، نه به خود فرایند، به محصول فرایند، یعنی که همونطور که خودتونم درست توضیح دادید یه رابطه رفت و برگشتی بین اصول اولیه که خانم دکتر خوب توضیح دادن و قضاوت های سنجیده تو رخ میده، محصول اون فرایند میشه تعادل اندیشیده. برای همین ما نمیتونیم بگیم تعادل تأملی، چون تأمل فرایند رو میرسونه نه محصول رو، در صورتی که اینجا رالز از قضا میخواد بگه که اون فرایند اندیشیده است، یعنی بعد از اینکه اون تعارض رخ داد در باورهای ما تحریک میشیم برای اینکه تعادل رو برگردونیم، حالت رو به وضعیت تعادل برگردونیم، وضعیت رفت و برگشتی رخ میده، گاهی اوقات خود رالز خیلی خوب توضیح میده، گاهی اوقات دست از قضاوت سنجیدمون برمیداریم، یعنی فرض کنید که همون قضاوت سنجی مثل بسن برده داری، قضاوت های سنجی رالز خودش میگه قضاوت هایی هستن که ما یقین داریم که اینها از سر پیش‌داوری و جانبداری به اینها باور نداریم، مثل مثلا برده داری، یعنی ما همه مطمئنیم که تقبیح برده داری از سر جانبداری نیست، برداری کار غلطی خلاصش، و خود این مبناست برای رسیدن به یک نظریه، و از این لحاظ وقتی که در واقع تعارض رخ میده یک فرایند رفت و برگشتی رخ میده، یا قضاوت سنجیده رو میذاریم کنار یا نظریه رو در واقع اصلاح میکنیم، محصول فرایند میشه رفلکتیو ایکویلیبریم، و من اینو حاضرم شرط ببندم همین الان اگه شما به دیکشنری نگاه کنید ترجمه اول رفلکتیو معنای سنجیده هست، پس نمیتونیم اینو تعادل تأملی ترجمه کنیم. حالا یک معضل اینجا پیش میاد، درسته چون یک فرایندی رخ میده، من فرایند رو ترجمه کردم تأمل، اما محصول فرایند رو ترجمه کردم اندیشیده، اون دیگه معضل زبان فارسیه، من نمیتونم فراتر از امکانات و پتانسیل های زبان فارسی حرکت کنم، من اگه اسم اون فرایند بذارم اندیشیدن خواننده نمیفهمه که این فرایند تأمله، چون توی تأمل اون وضعیت رفت و برگشتی از وضعیت انعکاسی است، اما تو اندیشیدن لزومن نیست. پس من ناگزیرم که این کارو بکنم و چاره‌ای جز این نیست. حالا بدفهمی رخ میده، اما این بدفهمی از سر تقصیر مترجم نیست، از سر نقص زبانه. و حالا نه لزوما نقص های سوری زبان، اصلا نقص های محتوایی. هنوز زبان فارسی داره خودش رو ورز میده با اندیشه های جدید. ما نمیتونیم از مترجم انتظار داشته باشیم که با این پتانسیل چیزی فراتر از این پتانسیل رو محقق کنه. شاید مترجمی که در واقع 10 سال بعد کتاب رو دوباره ترجمه بکنه، یه سری پتانسیل هایی ایجاد شده باشه که الان نبوده و قاعدتا ترجمه بهتری رو خواهد داد. اینه که چشم، یکی دو نکته دیگه هست که من بله خواهش میکنم. مثلا کاردینال و اوردینال رو من به هیچ وجه نمیتونستم کاردینال رو اصلی ترجمه بکنم، چون اصلا توی ترجمه مترجم نمیفهمه که اصلی منظور، چون ما اعداد اصلی ترجمه میکنیم دیگه. حالا عبارت مثلا کاردینال کمپاریسن، من اگه اینو بگم مقایسه اصلی، اصلا خواننده متوجه میشه که منظور از اصلی مقایسه‌ای که مبتنی بر اعداد کاردینال هست، نه اعداد اوردینال. اصلا نمیشه. یعنی میخوام بگم که این به خاطر وضعیت موجود زبان فارسی. در مورد وحدت معادل ها من صادقانه میگم که یکی از حساس ترین در واقع دغدغه های منه و من خیلی نسبت به این قضیه حساس هستم که معادل ها واحد باشه. اما اینو که خیلی مهمه که معادلی باید واحد باشه که جزء در واقع اصطلاحات تخصصی متنه. درست فرمودن پوزیشن و سیچویشن، و ما اگه دو معادل میذاریم در تمام متن باید یکی باشه. آره، در جایی که جزء اصطلاحات تخصصی متنه، نه در همه جای کتاب. استیت همه جا تو این کتاب به معنای تخصصی به کار نرفته، پوزیشن هم به همینطور. حالا ما یک اوریجینال پوزیشن داریم، من این رو همه جا ترجمه کردم وضعیت آغازین، هیچ جا من این رو موقعیت یا چیز دیگه نذاشتم، با ذرت قاطع میتونم بگم. و یک اینیشیال سیچویشن داریم، این رو من همه جا ترجمه کردم وضعیت، وضع آغازین، نه وضعیت، وضع ابتدایی. یعنی این تمایز رو من برقرار کردم. حالا در جایی دیگه اگه این واژه به کار رفته باشه و به معنای تخصصی که اینجا رازمراد کرده ما واژه دیگه به کار ببریم، این به نظر من اشکال نداره و میتونه نثر رو از یک نثر مصنوعی و ساختگی حتی نجات بده. و در مورد مثلا فرمودن rational persons who are concerned with، ببینید وقتی هو میاد یعنی جمله بعد به شکل موصولیه. این که ما بگیم ساختار جمله ما انگلیسی رو حتما باید به همون شکلی که تو این ساختار هست به ساختار زبان فارسی برگردونیم، من اصلا با این قضیه موافق نیستم. حالا استاد میتونن موافق باشن، این برمیگرده به فلسفه‌ای که ما پشت ترجمه داریم، به فلسفه ترجمه ما. باید میدونم استاد انتظار داشته باشن که همه ما باید یک فلسفه در مورد ترجمه داشته باشیم. من معتقدم که ما باید مفهوم رو برسونیم با پتانسیل هایی که توی خود زبان هست. وقتی ما توی یک جمله 5-6 تا موصول پشت سر هم میاد، مترجم نمیتونه پشت سر هم هی واژه موصولی که رو به کار ببره. مثلا اشخاص عقلانی که علاقه مندند به مثلا منافع خود، که فلانند، که فلانند. خب همچین نثری خودتون میتونید پیش بینی کنید که چی در میاد. ما داریم مشابه های همچین نثری رو داریم تو ترجمه های معاصرمون. نثر کاملا در واقع مصنوعی، دست و پا شکسته، و چیزی که مترجم اصلا پس میزنه همچین نثری رو. من معتقدم که در همچین مواقعی باید مفهوم حفظ بشه. با حفظ مفهوم ما از پتانسیل ها استفاده کنیم. من اینجا چیکار کردم؟ مثلا گفتم اشخاص عقلانی به جایی که به کار ببرم گفتم و علاقه مند به منافع شخصی خود. یعنی اومدم موصول رو به صورت در واقع یک عبارت وصفی ترجمه کردم، و علاقه مند به در واقع منافع شخصی خود. لزوماً لازم نیست که حتی ترجمه هایی که از انگلیسی به آلمانی و فرانسه هم انجام میشه، چون من مقابله کردم با ترجمه آلمانی و فرانسه، اونها هم اینقدر دست و پاگیری ترجمه نمی کنن که بگن آقا الان رالز موصول به کار برده، حتما من باید موصول به کار ببرم. من روسی به خود به این چیز اعتقاد ندارم. در مورد ناب و محسن به همین شکل، من همه جا محض به کار بردم و اگر جایی ناب بوده شاید اشتباه صحفی بوده، مثلا در ترجمه اول همه رو گذاشتم ناب، بعد با یک ریپلیس همه رو به محض برگردونم، یک جا شاید جا افتاده باشه به ناب مثلا مونده باشه. اینا رو همه جا در واقع تو این موارد تخصصی این ملاحظات رو بنده رعایت کردم. در مورد مباحث فلسفی هم که خب چون جناب محمد خانی اصرار دارن که وقت تموم شده، من دیگه وارد اون قضیه نمیشم.
من در پایان بگم که آقای نوری ترجمهشون خیلی خوبه، با توجه به کارهای دیگه هم، با توجه به سنشون آقای دکتر اکرمی انتظار مترجم چندین ساله، ولی بعد نگاه که انشالله اون نکاتی هم هست در ترجمه های بعدی به استفاده میکنن، ولی در میان ترجمان مترجمان هم نسل خودشون مثلا که دهه 60 به دنیا اومدن خیلی ترجمه ها خوبه، انشالله موفق باشن. 5 تا کتاب دیگه هم ترجمه کردم، فلسفه آینه طبیعت رورتی، نقاب روشنگری، ماره در مسیر پراگماتیسم و میشل فوکو. بنابراین آرزوی توفیق براشون داریم. انشالله فردا ما ساعت 4:30 آقای دکتر کزازی راجع به ناصر خسرو، کتابم بالا فروشگاه است، دوستان میتونن ببینن.